Shall we all Sarre Hosteden Edo Hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil annas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas.
تفسیرمون ترتیبی است به ترتیب آخر و اول قرآن که نسبتاً مفصل و گفتیم که با همین مطلب مفصل بخشی از مطلب رو بیان کردیم که این ترتیب آخر و اول آموزشی است، یعنی هرگاه هر ارتباطی هر تعاملی با قرآن به نوعی قرار است آموزشی پژوهشی ارتباط گرفتن منصب با قرآن و امثال اینها باشه، باید با ترتیب آخر و اول باشه. ترتیب اول و آخر همچنان در مصحف شریف در قرآنهای کامل موجود است. هر قسمتی از سوره ها رو که الان ملاحظه فرمودید در حد دو سوره، سه سوره، یک جزء، هر چقدر از قرآن رو زمانی که شخص احساس کرد که دیگه حالت مبتدی ندارد و با اون سوره ها کاملا آموخته شده یا به تعبیر دیگه اون سوره ها رو به نحوی آموخته است، در اون حال هرگاه میخواد اون دو سوره، سه سوره، ده سوره، بیست سوره رو یا 22 سوره مثلا که مقطع اول آموزش قرآنه، حالا این مقطع رو گذرونده به خوبی آموزده، میخواد یک دور 22 سوره رو مثلا در شبانه روز تمرین کنه، طبعا از این طرف تمرین میکنه. و همونطوری میگفتیم در بین این ترتیب هم هرگاه که احساس کرد نیاز به تمرین مجدد یا آموزش مجدد داره، باز باید ترتیب آخر و اول رو برگردونه تا تثبیت بشه، تحکیم بشه، خاطرش که جمع شد از این طرف میکنه. منظورمون تأکید دوباره است بر این که ما نیامده ایم بگوییم که ترتیب قرآن باید تغییر کنه، هرگز چنین حرفی رو نما میزنیم نه هیچ کس زد، بلکه تأکید داریم میکنیم بر این که قرآن یکی از اعجازهاش این است که برخلاف همه کتابهای عالم، این کتاب در آن واحد دو ترتیب اول و آخر و آخر و اول فعال نظام یافته داره و هر دو ترتیب ترتیبه و به ترتیب سوره ها، نه ترتیب آیه ها در سوره ها، ترتیب سوره ها، ترتیب سوره ها 1 تا 114 ترتیب مصحف شریف است، اول و آخر که سوره هم سوره یکمه، سوره اینا سوره 114. این ترتیب در همین مصحف آخر و اول وجود داره و مورد تأکید پیامبر اکرم و معصوم علیه السلام برای همه امور آموزشی است، ترتیب آخر و اول که مطابق این ترتیب سوره با ترتیب کتاب با سوره یکمه و بعدش سوره ناس، سوره بقره میشه سوره 114. هر دو ترتیب مثل هم و هر دو ترتیب وحیانی و هر دو ترتیب الهی هستن. تأکید بر این است که از این ترتیب آخر و اول غالبا غفلت شده و در امور آموزشی بسیار این ترتیب سودمند و مؤثره و هرگز نباید از این ترتیب ما هم در این کارگاه دوم تفسیر ترتیبی با اینکه اشارات و گفته های راجع به بعد از سوره ناس راجع به سوره فلق هم داشتیم و شاید اشاره هم به سوره قل هو الله احد داشتیم، باز برمیگردیم به ترتیب آخر و اول و بعد از سوره فاتحه کتاب که خوشبختانه ماه مبارک گذشته سال پیش در دانشگاه آزاد اسلامی برنامه در زیارت اندیشه بود که تفسیر معناشناختی هم دو سوره رو اونجا ارائه کردیم. اون بحث رو با همت یکی از حاضران اون مجموعه که با دقت فراوان پیاده کردم و بازنویس کردم و من هم یک دور ویرایش کامل کردم، اون در مسیر تایید و تشریح میره انشاءالله به عنوان مقدمه این دوره تفسیر ترتیبی و تفسیر سوره حمد. به همین دلیل ما دیگه تفسیر سوره حمد رو در این دوره مطرح نکردیم، اونجا موجوده. به اضافه اونجا در کنار تفسیر سوره حمد تفسیر سوره یعنی سوره مطلق حمد و سوره سورهش یعنی قلقالله احد اونجا آمده. من این قسمت تفسیر سوره قلقالله احد رو به نحوی نه اینم تکرار اون رو به نحوی ما باز بهش میپردازیم که این دوره تفسیر ما نقصی نداشته باشه، ولی تفسیر سوره حمدش و مقدماتی برای این دوره تفسیر ترتیبه مثل مقدماتی که جلسه پیش عرض کردیم در آغاز بحث انشاءالله به صورت مکتوب را رفت به خود چاپ بشه در آغاز این مجموعه قرار خواهد گرفت. برمیگردیم به سوره ناس. سوره ناس که توجه کردیم تکرار کلمه ناس به صورت زبانداری در سوره باعث شده که از آغاز تا به امروز فقط این سوره یک نام داشته باشه، همون سوره ناس، و ناس هم به معنای مردم امروز توجه میکنیم به این سه تعبیری که در این سوره آمده. رب ناس، ملک ناس، اله ناس. کلمه ناس ثابته و کلمه قبلش در این سه ترکیب تغییر می کنند. رب ناس، ملک ناس، اله ناس. رب دقیق ترین معادلش در فارسی خداست. خدا هم معنای دقیق ریشه‌ایش بسیار که دقت بشه و تحقیق بشود در ریشه شناسی کلمه و بین زبان‌ها، خدا دقیقاً معناش صاحب دارنده. در کلمات فارسی هم ما ترکیب‌هایی از کلمه خدا داریم که در اون ترکیب‌ها هم خدا به معنای صاحب، مثلا کلب خدا در اصل به معنای صاحب خانه است. کلب خانه است در فارسی قدیم که ما الان ازش دانشکده رو داریم، دهکده رو داریم. کد و کده یعنی خانه، سرا، مثل فرهنگ سرا که بگیم فرهنگ کده، چه بگیم فرهنگ سرا، چه بگیم دانش کده، چه بگیم دانش سرا. کده یعنی سرا دیگه، خانه. کد خدا یعنی خدای کد، یعنی صاحب خانه. ناخدا که بعضی فکر میکنن که این نام علامت نفی قبل از خدا اومده، اینطور نیست. ما میدونیم اصلش ناو خداست. ناو یعنی کشتی و خدا یعنی صاحب کشتی. ناو خدا یعنی صاحب ناو. در بر اثر کثرت استعمال که گفتیم ناو خدا شد
نام خدا و الا اصلش باب نام خداست در اصل. نام خدا یعنی صاحب کشتی است. خدا رو هم وقتی میگیم خدا یعنی صاحب. یک کلام عمری مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه که مکرر در گفتارهاشون و طبعا در نوشتارهاشون هم منتقل شده هست، ایشون تکرار میکردن جهان را صاحبی باشد خدا نام. من زیاد این تکرار را چیم شد، جهان را صاحبی باشد خدا نام، یعنی خدا به معنای صاحب. و به طور مطلق وقتی میگیم خدا یعنی اگر کسی خدای خانه صاحب خانه است، یک کسی دیگه صاحب باغ. متون فارسی داریم خداوند باغ از راه رسید، مثلا دید که کسانی در باغ و مشغول چیدن میوه هستن، خداوند باغ. اگر کسی خدای باغ است، خدای خانه است، خدای کشتی است، خدا وقتی به طور مطلق میگیم یعنی خدای همه غیر خدا، خدای همه ماسب الله، خدای همه جهان و کیهان، اول 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 آخر، خدایی که صاحب همه غیر خداست. یعنی هر آن چه غیر خداست او صاحب آن است. خدای مطلق که میگیم دقیقا به این معنی است. رب هم در زبان عربی و در زبان قرآن هم وقتی دقت بکنیم، اختصاصا در زبان خود قرآن، آخرین تحقیق، نمیگم بحثا و حرفای دیگه نیست، همه حرفا همه جا هست، ولی آخرین تحقیق مطلب این است که رب یعنی خدا، خدای همین معنایی که گفتیم، یعنی صاحب، یعنی همه کاره، یعنی صاحب اختیار، دارنده، صاحب از همه کلمات دقیقا دقیقه صاحب. پس رب ناس یعنی من دقیقترین معناش خدای مردم، با این معنایی گفتیم، یعنی مردم در یک حاشیه مطلب، یعنی مردم بی صاحب نیستن، یعنی مردم بی سرپرست نیستن، مردم بی به تعبیر قرآن مولا نیستن، مولاشون، سرپرستشون، صاحبشون، دارندشون کیه؟ مال کی هستن؟ خدا. به عبارت دیگه قرآن در ترتیب آموزشیش به ترتیب اصلیست در واقع با سوره مردم شروع می شود، ولی سوره مردم و قرآن این گونه مطلب رو راجع به مردم بیان می کنه که از مردم در آغاز این سوره سخن می گه، ولی این گونه سخن می گه، سخن از خدای مردم می گه، نه سخن از مردم بدون خود، سخن از مردم در قالب سخن از خدای مردم گفتن. وقتی سخن از خدای مردم به میان می آید، طبعا سخن از مردم به میان آمده، ولی به روش و ترتیب صحیح، نه روش و ترتیب ناصحیح که مطرح کردن مردم بدون مطرح کردن صاحبشون خداشون باشه. رب ناس، ملک در ترکیب ملک ناس که تکرار میشه، ملک پادشاه به مالک خیلی نزدیکه، ملک به معنای پادشاه و فرمان روا به مالک بسیار نزدیکه، تفاوت هم داره. تفاوتش این است که مالک یعنی دارنده، یعنی اون چیز یا کسی که این مالک، مالک آن یا مالک اوست، مال اوست، ملکش، مالک از ملک، ملک از ملک، ملک یعنی فرمان روایی، پادشاهی. ملک به معنای فرمان روایی و پادشاهی میتونه با ملک همراه نباشه. بسیاری از ملک ها، پادشاه ها، فرمان رواها مالک اون قلمروهایی که درش حکومت کردن و میکنن نیستن. سند ملک اونا به نام دیگران است، ولی بر اون املاک، جمع ملک، بر اون املاک، بر اون زمین ها، بر اون باغ ها، بر اون خانه هایی که ملک دیگرانه، به دلایلی این ملک یعنی پادشاه فرمان روایی میکنه. این ملک ملک نداره نسبت به اون سرزمین که بهش حکومت میکنه غالبا، ولی ملک داره. از ملک رو با ملک در نظر بگیریم که معنای پادشاه و پادشاهی و فرمان روایی. مالک رو با ملک، یه ملکیت، گاهی هم میگیم مالکیت، چون مالک ملک داره. به جای این که بگیم این خانه مثلا ملک ایشانه، میگیم سند مالکیت این خانه به نام ایشان. از ملک ناس به معنای پادشاه و فرمانروا و حاکم که امور مردم رو بر عهده داره، بر امور مردم حکومت میکنه و مردم وقتی او فرمان رواست، مردم فرمان بر او هستن، فرمان او رو مردم باید اطاعت بکنن. این ملک. اله ناس، اله در ترکیب اله ناس شاید دقیق ترین معناش که در باز هم کلمه عربیست، ولی در فارسی هم از دیر باز روان شده جا افتاده، معنای محبوبه. اله محبوب، مورد پرستش، محبوب. در اله، در کلمه اله پرستش مطرحه. ما یک کلمه هم در فارسی داریم از اون سوی معنای دقیق یا معناشناسی دقیق مفرده اطلاع به ترکیب اطلاع ناس در قرآن اشاره داشته باشیم. ما یک کلمه فارسی داریم که معمولاً با یک کلمه دیگر کنار هم به کار میبریم که معناش معلوم بشه. بگیم واله، واله و شیدا، واله و شیدا، واله، واله رو در نظر بگیر. واله یک کلمه یه مثل مالک، مثل صاحب. واله، واب علف دام. ما شیدا رو هم در کنارش معمولا به کار میبریم، میگیم واله و شیدا، به طرف بفهم منظورمون چیه. میگیم این شخص واله و شیدای آن شخص دیگر است، یعنی انقدر اون شخص دیگر در فکر و ذهن و زندگی این آدم مطرح شده که این آدم جز به او فکر نمی کنه. جز به او فکر نمی کنه رو تعبیر می کنیم واله و شیدا. تمام وجودش وابسته به اون شده، وابسته معنوی. واله بودن، شیدا بودن، اینم معنای دقیق باز اله. اله ناس یعنی خدایی که مردم همه واله و شیدای اوی، یعنی انسان مطابق فطرت توحیدی سالمش، اگر فطرت توحیدیش آسیب نبینه، آلوده نشود، از آغاز که به دنیا می آید به خدا می اندیشد. و اگر همچنان در یک محیط توحیدی به سر ببره، انواع بت‌پرستی ها، شیطان پرستی ها، انسان پرستی ها، توحید او رو، خداشناسی او رو مختل نکنند، با همین حالت ادامه میده. اونی که قرآن ترکیب عنوان اخلاص رو برش به کار میبره، با اخلاص این پرستش رو ادامه میدهد تا زمانی که از این دنیا میرود و انا لله و انا الیه راجعون، اون تعبیر معروفی که داریم، به لقاء الله میرسد. اله منظور این حوزه ارتباط معنوی، وابستگی معنوی، عشق همینجا جا میگیره، عشق به خدا که عشق اصلی است. تنها عشق حقیقی است. دورفا در مقابل این عشق حقیقی، عشقهای دیگه رو مجازی می دانن. تنها عشق دائمی است که در مقابل این عشق به خدا، عشقهای دیگه امتحانش رو داده، غالبا دائمی به هر حال نیست. عشق صادق، عشق صادقانه، عشق صدق یا صدق عشق، یعنی عشق خاطر جمع راستین، همین از اله الناس، ارتباط انسان ها با خداست که در مقابلش عشق های دیگه یا کلن کاذب است یا بعضن کاذب است، یا بعد از مدتی که تصور می شود که اون عشق صادقه معلوم میشه که کاذب است، یا اگر عشق صادق هم باشه اون صدق اون عشق 100% نیست. بالاخره یه تفسیره هایی، بالاخره یه حاشیه هایی دارد که خوش بود گر محک تجربه آید بمیان، تا سیه روی شود آنکه در او فش یا قش باشد. داستان ها در بارش فراغونه. نسیم شمالی که از داستان هایی که داره، مادر و دختری رو مطرح می کنه که دختر بیماره، مادر بسیار دوربر این دختر می چرخه و دیگه کارش رو غزل خوانی و اینها کشیده و دیگه تکیه کلام ترجیبندش این شده که همون چیزایی که ما هم داریم، من الهی قربون تو برم، من فدای تو بشم، تو رو خدا نگیره، من حاضرم جونم رو برای تو بدم، خدا اگه میخواد جون تو رو بگیره جون من رو بگیره. اینا رو بیان میکنه نسیم شمال. بعد میگه خب یه دفعه عزرائیل تشریف آوردن، مادر بودی هستی بود عزرایی، برای چه اومدی؟ اومدم جون دخترتو بگیرم. گفت اگه اومدی جون دختر من رو بگیری چیکار به من داری؟ دختر من اونجو درست رو معنای همه اون توافها و پرستشها و چرخیدنها و برون صدا رفتنها و چرخانیها و غزلخانیها معلوم شد. و اگه اومدی جنون رو بگیر چکار به من داری؟ اله ناس، این سه تا ترکیب گفته این که ما در این تفسیر ترکیبی به خاطر اینکه تنها صراط مستقیم که پیغمبر اکرم برای تفسیر قرآن، فهم قرآن، تدبر در قرآن به ما نشان دادن که بود عرب القرآن و تمسو قرائبه، که توضیح داریم و بر این اساس ما همواره از هر سوره یک دو حد اول کلمه و ترتیب رو مطرح میکنیم، منتها بنای افراد در این کار هم نداریم، چون سیر در سوره ها هم یک اصل مهم برای ماست. ما اگر بخواییم اونگونه که باید و شاید به همین تفسیر مفردات فقط سوره ناس برسیم، شاید تا 10 تا کارگاه 15 تا کارگاه همچنان در تفسیر سوره ناس بمانیم و این با یه اصل دیگری که میخواییم تفسیر ترتیبی رو سیرش رو دنبال بکنیم، سیر این سوره ها، سیر این تفسیرها با سیر زندگیمون انشاءالله همراه بشه، فکر ذهنمون همراه این سوره ها به راه بیفتد، این کار رو بنابراین در این کار افراد نخواهیم کرد. به همین دلیل این مطالب رو معمولا به اختصار وقت که تعداد کلمات زیاد میشه به اختصار روی میاریم. اگر در موردی یک گزینه داشتیم احساس کردیم که میشود فرصت داریم اینو دار بیشتر بشیم قبل. در قسمت دوم کارگاهان که اختیار بحث‌های جلسه بیشتر در دست شماست، اونجا هم البته من مدیریت خواهم کرد، ولی اونجا خود به خود ما این تست رو خواهیم کرد، امتحان خواهیم کرد که کجاها شما بیشتر در ارتباط با کدوم کلمات و ترکیبات قرآنی در این سوره ها اساس‌تر هستید و نیاز به توضیح بیشتر داریم، اون رو انشاءالله روال کارمون قرار خواهیم. در قسمت دوم در این سه ترکیب مطلب مهمی که هست این است که نوع تفاسیر که شما تا حالا خونده باشید یا از نیم به بعد مراجعه کنید بخوانید، که اینم جزء تأکیدات ماست. ما همواره تأکید میکنیم که شما در این جلسات که دارید شرکت میکنید تا اونجایی که میتونید دسترسی دارید به تفسیرهای مختلفی که به هر نام بتونید در دسترستون قرار بگیره مراجعه کنید، استفاده کنید، ولی ترتیب آخر و اول. تفسیرها معمولا به ترتیب اول و آخرن، ولی شما مراجعه کنید به تفسیر سوره ناس و تفسیر سوره فلق به ترتیب بخوانید که ترتیب در ذهن شما برقرار بشه، از اون کتاب ها استفاده کردن مشکلی نداره. در ما این تفاسیر شما وقتی مراجعه کنید هر قدر که مفسر برنامه تفسیریش اقتضا میکنه جدا جدا به شرح اینا میپردازه، در صورت که مطلب مهم برای شما که آموزشی به سوره نگاه میکنید، برای شما و ما که قبل از این که الان من این جمله رو بخوام بگم بارها و بارها ما این سوره رو خوانده ایم و تو ذهنمون انگار دائم این سوره خوانده می شود، سلام بچه‌ها، برای ما اولین مطلبی که مطرح میشه که حتی آخرین مطلبی که برای بسیاری از مفسرین مطرح شده هم نیست و توی تفاسیر کمتر توجه بهش دیده میشه اینه که هر معنایی رب داشته باشه، هر معنایی ملک داشته باشه، هر معنایی اله داشته باشه، مهمتر از اون اینه که خداوند در این سوره داره تأکید میکنه بر یک مسئله بسیار مهمتر که من انتظار دارم که خود به خود جملش در بیاد در جمع قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. چرا اینجوری میگه؟ ناس رو تکرار میکنه، کلمه های قبلیش رو تغییر میده، میخواد بگی که رب ناس و ملک ناس و اله ناس چی؟ یکیست. این مسئله مهم، مسئله مهمی که سوره ناس میخواد این سوره آغازین در اول فرهنگ اسلامی، در اول آیین اسلام، در اول توحید اسلام که همه اسلام است و همه سعادت انسان هم در همین توحید خلاصه میشه، در این درس اول این مسئله مهم رو میخواد بگه
که ربناس و ملکناس و الهناس یکیست. به تعبیر بعدی یعنی باید یکی باشد، به تعبیر سوم یعنی هرگز نباید. ربناس، ملکناس، الهناس بیش از یکی بشوند. تمام مصیبت های انسان، تمام مصیبت های مردم از کجا آغاز میشه؟ از اونجایی که رب ناس و ملک ناس و اله ناس یکی نباشه، یا دو تا بشه یا سه تا بشه. الان غالبا اگر یه سرند کلی بکنیم از درگیری اصطلاحات و نامها و اسمها و اینها بگذاریم، یه سرند همگانی بکنیم، همه انسانها رو در سراسر جهان بر محور این مسئله، این سوال رو بگذاریم که آیا ربشون و ملکشون و الهشون یکیست یا دوتاست یا سه تاست. حاصل مطلب با یه اکثریت بالایی اون جواب آخر در میاد، یعنی سه تاست. یعنی مردم، نوع مردم در همین زمان ما یه خدا میشناسن، خدا دارن، گفتیم نزدیک به همه که میشه گفتن همه انسان ها خدا دارن، حداقل بنا رو بر این میذاریم، چون سر این زیاد بحثه، بحثای مهم قرآن و اسلام در جای دیگه است. همه خدا دارن، همه ملک هم دارن با عناوین مختلف، همه اله هم دارن، یعنی معشوق و محبوب و چیزها و کسهایی که بهشون فکر میکنن و بهشون مینازن و بهشون وابسته هستن و یک دل نسته سر دل وابسته به اونها هستن، حالا یا به اون چیزها یا به اون کسها، با عناوین مختلف هم مطرح میشه در فرهنگ ها و مکتبهای مختلف که نهایتش به دوست داشتن و عاشق بودن و وابسته بودن و دل بند بودن و دلبری و دلبستگی و وابستگی و اینها همه ختم میشه اله ناس. یه خدا دارن، یه ملک دارن، یه اله دارن. نه ملکشون الهشونه، نه الهشون ملکشونه، و نه الهشون یا ملکشون ربشونه. شما تعجب نکنید اگر یه جایی ببینید که سه تا خدا مطرح میشه، میتونه این مسئله خیلی طبیعی باشه، اینجا هم سه تا خدا، البته داره نفی میشه. و اساس این که از کجا ممکن است سه خدایی پیدا بشه، خدا داره بیان می‌فرماید. این مهمترین مطلب در مهمترین که آغاز این سوره قرآنه که در قالب تفاسیر مورد قبلت است. قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، داره تأکید میکنه برای این که این رب و ملک و اله باید یکی باشه تا این انسان انسانی باشد که باید باشه، این انسان یک انسان سالم باشه. ناس تفاوتش با انسان اینه که ناس جمعه، اسم جمعه، انسان هم انسان اسم جنسه، ناس اسم جمع. یعنی وقتی که میگیم انسان، هم شامل یک فرد انسان میشه هم شامل یک جمع انسان میشه، ولی بیشتر شامل یک فرد انسان میشه. کلمه ناس تفاوتش با انسان اینه که به عکس به معنای جمع انسان، یعنی به یک فرد انسان
گفته نمیشه ناس. ناس یعنی جمع انسان و اساس رو خداوند بر جمع انسان‌ها قرار داده که وقتی تکلیف جمع انسان‌ها روشن شد تکلیف فرد هم روشن میشه. فرد انسان مهمه، جمع انسان هم مهمه، ولی جمع انسان مهمتره یا فرد انسان؟ سوره ناس سوره انسان نیست. اگر جوابی بود که فرد انسان اول مهمه جمع انسان بعد مهمه، باید سوره ناس درست در همین جای سوره ناس ما سوره چی می‌داشتیم؟ سوره انسان می‌داشتیم. ولی اینجا سوره ناس داریم نه سوره انسان. یعنی در مکتب قرآن، در مکتب اسلام، انسان اگر بخواهد تعریف بشود اول باید ناس یعنی مردم یعنی جمع انسانی تعریف بشود، بعد این انسان فرد تعریف بشود. انسان فرد اصلا قابل تعریف در مکتب فرهنگ اسلام و فرهنگ و مکتب قرآن نیست. فرد انسان بسیار هم در جای خودش، حالا هم سوره ها جلو برن میبینیم که اون جاهایی که جای توجه به فرد انسان و فردیت انسانه در مکتب قرآن توجه بسیار گسترده و شامل و جامعی به فرد انسان هم شده، ولی در جایی که جای این توجه هست. اول کار جای این توجه نیست. انسانی انسان است که در جمع انسان ها مطرح بشود. انسانی که منهای جمع انسان ها مطرح بشه اصلا معلوم نیست چه موجودیه. شما الان یک لحظه در ذهنتون تصور بکنید جامعه انسانی، یک انسان هم تصور بکنید که در یک جزیره که به هیچ جا راه نداره و نه اون جامعه انسانی جمع انسان ها به این انسان تک مربوطن، نه این انسان تک به اونا مربوطه، هیچ ارتباطی با هم ندارن. شما این چه تعریفی ازش میکنید؟ یا تعریفی نداره یا تعریفی که بخواد تعریف انسان باشه نداره. خیلی چیزا میشه دربارش گفت، میشه گفت چشم داره، گوش داره، دست داره، ولی نباید سوال کرد به چه دردی میخوره، حالا دستش، گوشش، چشمش. زبان داره ولی به چه دردی میخوره، گوشش به چه دردی میخوره. خب نگاه میتونه بکنه، به چی نگاه کنه؟ اینا هیچ تعریف هایی که در کتاب زندگی، در درس زندگی، در مکتب زندگی انسان تعریفی که بخواد از انسان بشود اینجا اصلا جایی نداره، مگه اینکه این انسان در جمع انسان ها دیده. خدا کارو راحت تر میکنه، اول میاد جمع انسان رو مطرح میکنه و از میان این جمع انسان خودش رو در جمع انسان ها بشناسد، بازیابد و در جای خودش و در موقعیت خودش ارتباط شخصی و فردی خودش رو با خدا برقرار کنه. دفعه پیش اشاره کردیم که سوره ناس اگر بگیم که کدوم مطلب از همه مطالب ام الکتاب یعنی سوره حمد نماز رو شروع کرده توضیح بدهد، کدوم مطلب رو شروع کرده توضیح بدهد؟ کلمه رب، رب العالم، الحمدلله رب العالمین، رب العالمین رو داره توضیح میده. انسان خودش رو وقتی که در بین انسان ها بیابد اون تعریف میشه به عنوان بنده خدا و خدا به عنوان رب العالمین و بنده خدا به عنوان بنده رب العالمین، نه به عنوان بنده که فقط من بنده خدا هستم و فقط خدا خدای من. البته در جای دیگه، در بیان دیگری به نوبت خودش این مطلب باید مطلب شد و مطلب خواهد شد که خدای خدا آنچنان عظمتی دارد که در عین این که خدا خدای این همه انسان ها و علاوه بر خدای انسان ها خدای همه عوالمه، در این حال آنچنان توجه و آنچنان عنایت و لطف خاص خدایی حتی به هر یکیه که بندگان و یکیه که موجودات این عالم داره که گویی فقط خدای اون یک فرده، خدای اون یک درخته، خدای اون یک گیاهه. خب این در جای خودش درسته، ولی مهم این است که شروع مطلب از کجا که باشد درسته. یکی از مسائل مهمی که ما در این تفسیر ترتیبی بهش توجه داریم، یعنی باید همه بهش توجه داشته باشن، مسئله این است که اگر ما بگیم ما یه تفسیر قرآن داریم، یه تعلیم و تربیت اسلامی هم داریم جدا، این درسته؟ تفسیر قرآن اگر تفسیر قرآن است باید تعلیم و تربیت اسلامی هم باشه. اگر تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی است، جز از مسیر تدبر در قرآن و تفسیر قرآن و فهم قرآن که مسیر دیگه ای نداره. تعلیم و تربیت اسلامی و به تعبیر دیگه انسانی، تعلیم و تربیت به طور مطلق اگر بخواد مطرح بشه، تعلیم و تربیت یه موضوع کوچک یا یک موضوع فرعی و زیر مجموعه نیست که بگیم کدوم بخش از قرآن معروف به تعلیم و تربیت میشه. این که خیلی ها سوالشونه برای نیازهای مختلف که تعلیم و تربیت بالاخره میخوایم تحقیق و موضوعی کنیم، میخوایم یه سوره، میخوایم یه آیه، ده تا آیه. علت این که جوابش مشکله این است که همه قرآن تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت انسانی، تعلیم و تربیت اسلامی که یکیست، در واقع این کل قرآن. و این تعلیم و تربیت یکی از مهمترین مسائلش اینه که هر مطلبی رو از کجا شروع کنیم. آدم در میمونه که بگه گاهی اینطوره یا بگه همیشه اینطوره. حالا اول بگه گاهی اینطور است که یک مطلب که مهمه، مهمتر از اون اینه که این مطلب مهم چگونه گفته بشود و اولین مطلب و سخن راجع به این مطلب مهم چی باشه. به عبارت دیگه درس مهمه، ولی مهمتر از درس اینه که این درس رو از کجا شروع کنیم تا در آموختن این درس موفق باشیم. این مطلب مهمتریه، درس مهمه، ولی این هم بسیار مهمه که معلمی که این درس رو میخواهد بدهد بداند که و به او آموخته باشند یا به تجربه یافته باشد یا هر دو، که این درس و مطلبی که میخواهم ارائه بدم از کجا شروع کنم. این از کجا شروع کردن اول گفتیم، میگیم گاهی بعد دقت کنیم ببینیم همیشه اینطوره، اینقدر مهمه که کاملا تعیین کننده است روی سرنوشت اون درس، سرنوشت اون آموزش، سرنوشت اون فرهنگ. الان بس خود به خود بحث توحیده. چرا خود به خود بحث توحیده؟ چون اولین بحث نمیتونه بحث توحید نباشه. حالا مهمتر از این که اولین بحث بحث توحیده و مهمتر از این که این بحث توحید مهمه، مهمتر از همه اینا اونی که سوره ناس داره توجه میده، پیام مهم سوره ناس که این مهمتر از خود توحید است و مهمتر از مهم بودن توحید در همه آموختنی ها و آموخته ها و در تعلیم و تربیت انسان هست، که از کجا این توحید شروع بشه، این خداشناسی رو چگونه شروع بکنیم، بنیاد این توحید بر چی باید باشه. خدا داره بیان میکنه، رب ناس، ملک ناس، اله ناس. همونطوری که ما با تکرار تلاوت یافتیم و هر کس دیگری هم میابد که این تکرار مهلت نمیده به این که ما کلمه ای رو به جای مردم بگذاریم. مردم، 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 خدا خودش داره تکرار میکنه. رب رو تکرار نمیکنه در این سوره، ملک رو تکرار نمیکنه، اله رو تکرار نمیکنه، هیچ کلمه ای رو تکرار نمیکنه، فقط ناس رو تکرار میکنه.
و معلوم میشه اولین مطلب، اولین پیام چیه؟ مردم. حالا مردم که مطرح شدن، نوبت مطرح شدن تو، یعنی اول باید مردم مطرح بشن. وقتی مردم مطرح شدن، بلافاصله خدای مردم، ملک مردم، فرمانروای مردم، اله مردم، یعنی معشوق و محبود و محبوب مردم، دلبر و دلبند مردم مطرح بشود، پیمان خدا. یعنی اولین بیان راجع به خداشناسی این باشد: خدا کیست و چیست؟ خدا رب و ناس است، ملک و ناس است، دام است. حیبی هم نداره، این همین که در سوره هست به کار بریم، لازم نیست اعرابش تحقیم. خدا کیست؟ خدا چیست؟ اولین سؤال خداشناسی. ببینید ما خیلی وقتا که در میمانیم جواب سوالات رو نمیتونیم بدیم، مال این نیست که سوادمون کمه، درس کم خوندیم، اون رشته به خصوص رو نخوندیم. حالا به این موارد به خصوص وقتی سوالات اساسی انسان هاست، سوالات اساسی انسان ها در سوالات بچه هاست. اولین سوالات بچه ها اینی که مامان بابا خدا کیه؟ خدا چیه؟ خدا جواب شما یاد داره؟ جواب بده. چرا میگی جواب ندارم؟ جواب بده. خدا خدای مردم، خدا پادشاه مردم، خدا محبوب و مشهور مردم، خدا با مردم تعریف میشه، خدا با مردم تعریف میشه. و مطلب بلافاصله بعدی که این سه تعبیر از خدا، سه تا خدا نباید بسازد. خدا که یکی بیشتر نیست، این سه تا تعبیر، سه تا تعبیر در خداشناسی است و نباید به گونه ای به صورت غلط مطرح بشود که بره سر از سه تا خدا یا دو تا خدا یا چند تا خدا در بیاورد. چون اگر خدا از یکی بودن، خداشناسی از یک خدا شناختن تغییر پیدا کرد، یه مهم نیست حالا دو تا خدا باشه، سه تا خدا باشه، ده تا خدا باشه، در مصر چند تا خدا باشه، در عربستان قبل از اسلام چند تا خدا باشه، در ایران قبل از اسلام چند تا خدا باشه، فرق دیگه زیاد نمی کنه. مهم یکی بودن خدا و یکی نبودن خدا، اونم برای مردم. چون در حقیقت خدا که بحثا تاثیرگذار نیست، بحث خداشناسی از اونجا آغاز می شود که مردم مطرح می شود. خداشناسی، خداشناسی برای مردم. حالی که خداشناسی برای مردم و به عنوان خدای مردم میخواد مطرح بشه، اولین مطلب بعد از آغازش اینه که رب ناس و ملک ناس و اله ناس یکیست و باید یکی بماند. هر شیوه زندگی، هر تعلیم و تربیتی، هر عرفانی، هر معرفتی، هر دستورالعملی، هر معبدی، هر عبادتی، هر مکتبی که بیاید اینا رو بخواد از هم جدا بکند، از نظر فرهنگ اسلام و قرآن غلطه و سر از اشتباهات و غلطهای بسیار دیگر در میآورد و مصیبت‌های زندگی انسان رو یکی پس از دیگری پدید می‌آورد. اگر قرار بشه که مردم بپذیرند که خدا باشد، خدا به معنای صاحب مردم باشد، ولی مردم با اینکه همه خدا رو صاحب خودشون می‌دانن، بیان خودشون رو بسپارن، امورشون رو همه رو بسپارن به یک ملک، به یک فرمانروا که در قبل از انقلاب، شما به یاد ندارید مگر احیانا تاریخ بخونید یا آثاری رو مشاهده بکنید از اون زمان، که عنوان خدایگان مطرح بود برای
کسی که خودش رو پادشاه همین مملکت میداد. مردم همین مردم بودن، شبیه همین ما مردم بودن، ولی پذیرفته بودن. در یه پهنه وسیعی از تاریخ پذیرفته بودن و به صورت محدودش 50 سال پذیرفته بودن که خدایگان دیگه جا افتاده بود. قبل از کلمه اعلی حضرت خدایگان به کار می بردن. خدایگان یعنی خدا سر جای خودش. حالا یه خدایگانی هم وجود داره. گان چی بود؟ گان پسوند بود. یعنی یه جور دیگه خداست، خداواره است. چجوری شما جشن دارید؟ جشنوارم دارید؟ یاد دارید؟ یادواره دارید؟ گوش دارید؟ گوشواره دارید؟ این گان هم اونجوریه. خدای، خدایگان، خدا ازش خدایگان درست کرده بودن. مردم پذیرفته بودن که خدا خدا باشه، پادشاه هم همه امور مردم در اختیار او باشه، اعلی حضرت باشه، یعنی همون رب اعلی. یعنی مثل زمان فرعون، مردم زمان فرعون که قرآن داستانشون رو نقل میکنه، خدای آسمان و زمین رو که منکر نبودن، این که فرعون اونها رو نیافریده که منکر نبودن، ولی پذیرفته بودن که خدای آسمان و زمین خداست، خدای آسمان و زمین ما رو هم آفریده، خدای ما هم هست، خدای ما و خدای آسمان و زمین یکیست، ولی خدای آسمان اوست و خدای زمین فرعونه، به قول خودش رب اعلاست. از رفته بودن که جداست. جالب اینه که وقتی که در کنار خدای حقیقی خدایگان یا خداگونه یا خداواره یا با هر عنوان دیگری مطرح میشه، معمولا اینا چون میدونن که پایگاه محکمی ندارن، بعدشون نمیاد که مردم یه گرایش دیگه هم داشته باشن. یکی از زمینه‌های ستا شدن خدا هم همینه، چون فکر میکنن اگر مردم خدا رو که دارن، ملک پادشاه رو هم پذیرفتن، اگه یک اله هم جدا از خدا داشته باشن، یعنی یه مسیری برای عشقشون، برای غزل‌سرایشون، برای پرستششون، برای قربون صدقه رفتنشون، برای طواف کردنشون، برای اون امور مربوط به الهشون داشته باشن، احساس میکنن خاطرشون جمع‌تره. دیگه شما می‌بینید نوعاً پادشاهان معبدها رو چیکار می‌کنن؟ حمایت می‌کنن، معبدها رو بازسازی می‌کنن، خودشون گاهی میان معبدها رو سرپرستی می‌کنن، خودشون میان بخور در مثلا در معبدها میارن، نثار می‌کنن، خودشون جواهرات میارن به معبدها هدیه می‌کنن. بازار معبدها رو پادشاهان برای چی رو نمی میدن؟ میخوان مشابه سازی بکنن که مردم باورشون بیاد که این پادشاهان هم معنا دارن، اینا هم واقعا مطرحن و واقعا خدا، پادشاه و معبد، بت پرستش، عشق، اینا هم ناسه جداست. این جدا کردن رو وقتی ببینن تونستن موفق بشن، برشون فرق نمی کنه. جالب اینه که اون نهادهای بت‌پرستی، معبدها، آتشکده‌ها، موبدهای آتشکده‌ها، اون سرپرست‌های بت‌کده‌ها، پرده‌دارهای معبدهای بت‌ها، اینا طرفدار کیا بودن؟ طرفدار پادشاهان و فرعون‌ها. ببینید سوره اینا سراغ چه مطلبی رفته؟ سراغ مطلبی رفته که به گستردگی تاریخ بشر گسترش داره. سراغ مطلبی رفته که بزرگترین مطلب در زندگی بشره. بحث خداشناسی هست، ولی مهمتر از این که بحث خداشناسی است این است که چجور بحث خداشناسی است. این بحث خداشناسی رو خدا چجوری داره مطرح میکنه که برای بچه میشود و باید مطرح کرد، برای نوجوان میشود و باید مطرح کرد، و برای جوان و میانسال و برای بزرگسال و برای کهنسال می شود و باید مطرح کرد و برای انسان فرق نمی کنه. برای همه به این بحث نیاز دارن و همه بحثاشون اساسش بر این بحث قرار داره. بحثی که خیلی ساده قرآن مطرح می کنه که ای انسان، اولا تو منهای انسانهای دیگر نه تنها انسان نیستی، اصلا نیستی. اگه دنباله خدایی هم بخوای بگردی که خدای تو باشه و خدای انسانهای دیگه نباشه، اون خدا وجود نداره. خدا همونقدر که خدای توه، خدای همه دیگرانی هم که مثل تو میخوان خدا خدای اونا باشه، خدای اونا هست. هر لحظه بخوای فقط خدا خدای تو باشه، اون خدا اصلا نیست. چون خدایی که هست، خدایی که حقیقی است، خدایی که حقیقت داره، خدای همه انسان هست. پس اولا این انسان تو منهای ناس اصلا نیست. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. من انسان مطرح نیست، مردم مطرح. مردم که مطرح شدن، خداشناسی بحثش آغاز می شود. اولین بحث خداشناسی این است که رب ناس و ملک ناس، اله ناس یکی است و باید یکی بماند. کسی حق نداره دست به این ترکیب بزند و خرج رب ناس رو از ملک ناس، از اله ناس جدا کنه. فرق هم نمی کنه که این مسیر از کدوم طرف شروع بشه، هیچ فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه که در یک رژیم شاهنشاهی شاه بیاید بگوید که سیاست حکومت از دین جداست، شما به دینتون رو ببرید تو مسجد، تو مسجدتون، دینتون، دعاتون، قرآنتون، هر کار بخواید بکنید، ما به شما کاری نداریم. نه تنها به شما کاری نداریم، خیلی هم حمایت میکنیم. همین چند سال پیش بود که سلام بر شما، خوش آمدید. ملکه الیزابت بخش قابل توجهی از کاخ سلطنتی خودش رو در اختیار گروهی از خدمه دربار خودش قرار داد که مسلمان بودن. خب برای این که این گروهی که از خدمه دربار مسلمان هستن در ماه رمضان راحت به امور عبادت و نیایش و برنامه هایی که در ماه رمضان دارن برسن، بهترین قسمت کاخ رو در اختیار اونها قرار داد که در ماه رمضان عبادت بکنن. تعجبی نداره، این آیین همه ملوک و آیین پادشاهان تاریخ بشره. خیلی دوست دارن از عبادت، از پرستش، از مسجد اینها حمایت بکنن. مگه ما کم مسجد داریم که پادشاهان ساختن؟ اون روی سکش رو داره خدا افشاگری میکنن که وقتی پادشاه مسجد میسازد، بیش از همه به خاطر این هست یا حداقل باید زیر سوال برد که هست یا نیست، که میخواد خرج رب ناس رو از ملک ناس چکار کنه؟ جدا کنه. میگه مسجد میسازم براتون که هر چی میخواد خدا خدا بکنی اونجا. بعد زندگی، کشور، مملکت، امور اینها رو همه رو بسپرید به دست من. وقتی که من فرمان میدم دیگه نگید خدا، خدا جاش توی مسجد. حالا هر چقدر دوست داشته باشید من حاضرم مسجدتون رو مجلل کنم براتون، یه مسجدتون رو بکنم 10 تا، 10 تا مسجد بکنم 100 تا، که شما وقتی که من میگم حکومت سیاست امر من باید اطاعت بشه، شما یه اسم خدا نیارید. حالا فرق نمی کنه که مصیبت انسان ها اینجوری پیدا بشه خودشو نشون بده یا یه جور دیگه. یه جور دیگه چیه؟ یه جور دیگه اینه که بگن خدا که بعد سر جای خودش، مسجدم سر جای خودش، ما خدا رو قبول داریم، مسجد رو قبول داریم، خیلی هم بهتر از شما قبول داریم، ولی عرفان جاش جایی دیگه است، معرفت جاش جایی دیگه، طریقت یه جای دیگه، سیر و سلوک یه چیز دیگه است. این داره خرج کی هست که جدا میکنه؟ خرج اله ناس رو میخواد از ملک ناس و رب ناس جدا کنه. فرق نمیکنه، این همون کاری رو داره میکنه که اون شاه و پادشاه داره میکنه. جالب این هست که این کار قرآنه و کار سیره پیامبر اکرمه که کار ما هم باید باشه، که حساسیت ایجاد میکنه برای انسان ها نسبت به کلمه هایی که به کار میبرن، کلمه هایی که میشنون، کلمه هایی که تکرار میکنن، حساسیت نسبت زبان. اینکه ما هی سراغ این مطلب میریم برای اینکه این حساسیت در قرآن خیلی قوی است، در متن اسلام خیلی قوی است. نام، نامگذاری، اسم، کلمه خیلی مهمه در سیره پیغمبر اکرم. بسیار توجه دارم پیغمبر اکرم به کلمه ها، به کلمات، به عبارات، به نحوه تعبیرات خیلی توجه دارم. کلمه شاه، کلمه شاه که معلومه برای ما که دیگه معلومه، شاه باید برود، شاه رفت، خب شاه رفت، شاه باید برود، ولی هنوز چی داریم؟ خانقاه صفی علی شاه داریم و خیلی مشابه داره. خب این صفی علی شاه، ما نم میخواییم بگیم خوب بوده، نم میخواییم بگیم بد بوده، ما میخواییم بحث خودمون رو بکنیم. خب این کلمه کار داریم، کار داریم که این کلمه شاه که جایی دیگه ما میشناختیم به معنای حاکم و فرمان روا و همه کاره مثلا یه مملکت بود، خب راجع به شخصی که یقینا در تمام عمرش فرمان روای حتی یه محله نبوده، چرا باید اسم شاه روش باشه؟ برای اینکه سنفیت اینا یکیست. یعنی خیلی جاها کلمه وقتی در جاهایی به کار میره یعنی اینای از یه سنف هم. اون شاه به معنای شاه مملکت میخواست بر امور مردم تسلط داشته باشه، سلطه داشته باشه، فرمان روایی داشته باشه، بگه ما اعلی حضرت امر فرمودیم اینطور بشه و کسی قدرت این که خلافمون انجام بده نداشته باشه. ایشون هم در معنویت مردم، در روح مردم، در عرفان مردم، در درون مردم میخواد همون حکومت رو داشته باشه، که وقتی در درونشون میگن خدا، کنار اون خدا اون قطب هم مطرح بشه، اون شیخ هم مطرح بشه، اون درویش هم مطرح بشه، اون کذا هم مطرح بشه. و وقتی اون مطرح شد چون از سنت آدمیزاد و انسانه، اون وقت خرج خدا از اله چی شده؟ جدا شده. ببینید از الان تا هر وقت که ما این بحث رو ادامه بدیم جا داره. علت این که ما میگیم ما تقریبا هیچ بحثی رو در این تفسیر ترتیبی دنبال نخواهیم کرد به حساب این که بخواییم به آخر برسونیم، برای این که اصلا اگه بحثا درست آغاز بشن تمام شدنی نیستن. بحثای قرآن همه از این سمت هم بحثای مهم حیاتی هم که میتونن آغاز بشن و کسی نباید هوس بکنه که پایانش بده. ما مهمی که این بحثا باز بشن، مهمی که این دفترهای بسته شده گشوده بشن، مهمی که این دسیسه ها، حیله ها، تدبیرهایی که در طول تاریخ بشر اومده و این حقایق رو پوشونده، اینا کنار بره، حقایق خودشون نشون بدن. بسم الله الرحمن الرحیم، دفتری گشوده بشود به نام سوره ناس، اولین سوره از ترتیب آخر و اول، یعنی ترتیب اصلی و حقیقی قرآن در آموزش و مکتب قرآن، سوره ناس. بسم الله الرحمن الرحیم، بخونید همه.
قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
و این مطلب روشن بشه که رب ناس، ملک ناس، اله ناس یکیست. بنابراین از اینجا به بعد هر چه میخواهی باید از یک خدا بخواهی و هر چه در زندگی تو مطرحه به همون یک خدا مطرحه به مربوط میشه، به همون یک خدا مربوط میشه. حکومت، حکومت خدا. سیاست، سیاست خدا. سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی رهبری در اصل معنیش، یعنی امامت در اصل معناش، که در اصل معنای لغت یعنی انسانی داره یک مثلا در مقام شبان و چوپان، به عنوان یک شبان و چوپان داره یک حیوان رو راه رو بهش نشون میده که از کدوم طرف بره که به هدف مناسبش برسه، از کدوم راه و به شکلی برود که در چاه نیفته، آسیب نمینه، پاش نشکنه، دستش نشکنه و دچار گرگی نشه و غیره. این اصل لغت سیاسته. خب حالا سیاست که میخوان کجا؟ سیاست با خدا مطرح میشه، حکومت با خدا مطرح میشه. این صندلی روی کنار خودتون بشه، با خودتون به موقع میکنید، بیایید الان پرجوش بشین، پرجوش خودتون بشینید، فاصله نیندازید. این فاصله هایی که ما بزرگتر ها ازش خوشمون میاد، بچه ها با فطرتشون سخت با این فاصله ها دشمن هم، از این فاصله ها بیزار هم. یه اولا که جای من در آغوش مادرمه، حالا ثانیاً اگه الان کار داره خب روی زانوش، اگه بازم مشکله در نزدیکترین نقطه به آغوش و زانوی مادرم هم باید بشینم. کوچکترین فاصله شما ایجاد کنید، اون حق داره اعتراض جدی بکنه و حق هم داره اگه بخواد سوره ناس بکنه، همین الان بکنه. ما میخوندیم بودی یا تازه رسیدی؟ خوندن ما رو نشنیدی؟ حالا یه دورم شما گوش کن، همه ما سوره ناس رو با هم میخونیم، ببین ما چجوری میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قبل از این نازل شدن اخیر سوره ناس متوجه بودید به کجا رسیدیم؟ اگر به شما میگفتن که جمله بعدی ولایت فقیهه، جمله بعدی این جمله هایی که میگفتیم ولایت فقیه، ولایت فقیه چیه؟ ولایت فقیه یعنی رب ناس و ملک ناس و اله ناس دوتا یا ستا نیستن. بحثی که وقتی حضرت امام رضوان الله علیه در سلسله دست خارج فقهشون شروع میکنن در یکی از جلسات دست خارج فقه فرمیان ما امروز همین کتاب برایت فقیه من خواهش کنم اگر اینجا در دسترس هست بیارن که نسخه از کتاب برایت فقیه رو شروع میکنن که ما امروز میخواییم مهمترین بحث فقه رو مطرح کنیم و بعد بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنن و از همونجا به بومگوها شروع میشه. ولایت فقیه یعنی چی؟ و هنوز که هنوزه خیلی ها با این مسئله مشکل دارن. همین چند سال پیش بعد از سی سال از انقلاب اسلامی گذشتن و بعد از بیش از 50 سال از 40-50 سال گذشتن از طرح بحث ولایت فقیه در 40 سال حد اول الان تاریخ ها ذهنم دقیق نیست امام معظم رهبری ناگزیر اعلام فرمودن که اگر یک کسی بحث ولایت فقیه رو از نظر علمی تحقیق کرده، کوشش کرده و بحث علمی کرده و بالاخره به نتیجه نرسیده از نظر علمی با بحث و کاوش علمی به نتیجه نرسیده که بتونه به پذیره رهاش کنید کار به کارش نرسیده باشه و این نتونسته در اگر واقعا با علم و تحقیق چون موارد اون زمان مطرح بودن که ما از نزدیک در درگیر و در جریان بودیم یکی از فرمانها و اعلامهای بسیار خردمندانه و رهگشای مقام معظم رهبری که بسیار کارساز هم باقی شدن من به این قسمتش کار دارم که اگر کسی فرمودن که با علم و تحقیق کوشیده سنجیده و همه دانشش رو به کار گرفته و رسیده به این که ولایت فقیه رو نتوانسته درک کند و به پذیرت رهاش کنید و به این قسمت کار دارم یعنی این بحث ولایت فقیه انقدر میتونه پیچیده بشود. حالا چرا پیچیده میشود؟ اون سر قضیه رو هم براتون میگم. شما الان همینجا ما نشستیم، شما نه شمای نوعی، همه تفسیرهای طول تاریخ اسلام رو همه رو بیارن، همه رو ورق بزنن، همه رو تفسیر سوره ناسش رو باز کنن، تفسیرهایی که 30 جلد بوده، تفسیرهایی که 30,000 صفحه بوده و هست، سوره ناسش رو باز کنن، اگه بحث ولایت فقیه توش بود مشکل از اینجاست. یعنی مشکل دوری از قرآن است، مشکل بیخبری از قرآن است. پیچیدگی بحث به خاطر این بود که حضرت امام برای اولین بار حداقل در بحث‌های فقهی، چون قبلا سابقه داشت ولی نه به عنوان درس خارج فقه، به عنوان بحث فقهی، کسی که قرار درس خارج فقه بگه یه در یه جلسه بیاد ولایت فقیه رو مطرح بکنه، پیچیدگیش، مشکلی که خیلی ها داشتن و این مشکل براشون مون، دوری از قرآن، قرآنی که درست مطرح نشده بود، قرآنی که همون قرآنی که در اخبار ما هست که وقتی امام زمان اجل الله تعالی فرجه میآید یأتی بدین جدید و کتاب جدید، کتاب جدید و یه غیر از این قرآنه. در حدیث هایی که توضیح میدن کتاب جدید یعنی چه، توضیح میدن که حضرت مهدی موعود به گونه ای قرآن را برای مردم بیان میکنن که مردم فکر میکنن این کتاب جدیده. مشکل اساسی اینجا و الا ولایت فقیه به همین روشنی و به همین آسانی قابل فهم که آیا ما 3 خدا داریم و باید داشته باشیم، یه خدا رب ناس که صاحبمونه، خدامونه، ربمون، یه ملک که امور زندگیمون و امر و نهی و حکومت و سیاست و مملکت و همه اینا رو به دست او بسپاریم و مطیع محض او باشیم، و یک اله که عرفان و معرفت و عشق و غزل و ادبیات و هنر و اینها رو به اون سمت هدایت بکنیم، 3 خدا یا 1 خدا. اگه یک خدا یعنی ولایت خلق، اگه یک خدا یعنی مسجد نه تنها جدا از حکومت نیست بلکه پایگاه حکومت است، جایگاه حکومت است. مسجد اساس حکومت و سیاست در اسلام بر مسجد، اساس همه چیز مسجد، جایگاه اصلی مجلس شورای اسلامی در متن اسلام در خود مسجد. حالا اگر در جای دیگری هم تشکیل شد حکم مسجد رو داره. در متن اسلام مجلس شورای اسلامی به نوعی مسجد است، حتی اگر بالاش تابلوی مسجد کذا نزده باشن مسجد هست. دانشگاه در متن اسلام خود به خود مسجد است، چه بالاش نوشته باشن مسجد چه ننوشته باشن مسجد. در اسلام معبدی، جای پرستشی، جای نیایشی، مکان عرفانی، جایگاه سیر و سلوکی جز مسجد مطرح نیست. همه چیز مسجده و همه چیز نمازه و همه چیز اسلامه و همه چیز مراسم عبادی اسلامه. اینا همه در این بحث هست که ما نمیتونیم ادامه بدیم. حالا وقتی که خداشناسی به این جامعیت مطرح شد که در همون دو سه کلمه خلاصه میشه، رب به ناس، ملک ناس، اله ناس، و یکی بودن اینها، خدا یکیست به این من، یعنی همون خدایی که رب به ناس هست، ملک ناس هم هست، اله ناس هم هست، و جز خدا در هیچ زمینه‌ای نمیتواند منم منم بزند و خودش رو در کنار خدا مطرح بکند، نه با عنوان پادشاه، نه با عنوان نور علی شاه و صفی علی شاه و امثال اونها، سلطان علی شاه، نور علی شاه، صفی علی شاه و امثال اینها، و نه هیچ شکل دیگری به عنوان مکتبداری، به عنوان مکتب هنری، به عنوان مکتب عرفانی، به عنوان طریقت، به عنوان سیر و سلوک. اینا همه این راه ها رو سوره ناس میبندد، و نه اینکه اینها رو به عنوان راه بشناسد، اینها رو به عنوان چاه میشناسد. میگید نه سوره رو ادامه بده، من شر وسواس الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و النار. از کجا شروع کرده در ادامه؟ از اله الناس شروع کرده یا از ملک الناس یا از رب الناس؟ از اله الناس شروع کرده. شما همه باز یه بار دیگه دقت کنید سوال رو، از دوباره در جواب دقت کنید. ادامه سوره من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و النار، بیشتر مربوط میشه به این ادامه سوره، مربوط میشه به اله الناس یا مربوط میشه به ملک الناس یا مربوط میشه به رب الناس؟ کسی هست که فکر کنه به رب الناس مربوط میشه؟ نه. وسواس خناس یا وسوسه فی صدور الناس به رب الناس مربوط نمیشه. کسی ممکنه به ذهنش برسه که ملک الناس مربوط میشه؟ نه، اله الناس بیشتر مربوط میشه. ولی از اونجایی که این ستا یکی هستن در حقیقت، و اشتباه انسان و انسان ها و اشتباه تاریخی انسان است که اگر تصور کرده باشد یا تصور بکنه که دوتا و ستا هستن، خب از اونجایی که یکی هستن چی میشه؟ اینا در اون دوتا هم وجود داره. چجوری وجود داره؟ هر جایی که ربط و ناس بخواد به صورت بدلی، مگه بدلیش نیست، بخواد بدلیش مطرح بشه، نه حقیقیش، از چه طریقی مطرح میشه؟ از همین طریق وسواس خناس یا وسواس فی صدور الناس مطرح میشه. کی گفته پادشاه این کارا رو نمیکنه؟ واقعا نمیکنه، میکنه، منتها مخفیه. من سوال میکنم آشکار میشه. اگر پادشاه و پادشاهان این کار رو نمیکنن برای حفظ و بقای خودشون، برای تثبیت حکومت و سلطنت و فرمان روایی خودشون، برای اینکه چکمه نظامیشون روی شونه و کنار شاهرگ مردم بماند، مردم نتونن حرکت کنن، از اینا اگه استفاده نمی کنن، سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسیشون برای چیه؟ کارمون سازمان ها چیه؟ غیر از وسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کار تبلیغات، پادشاهان تبلیغات نمی کنن؟ تبلیغات مگر غیر از یوسوس فی صدور الناس؟ مگه تبلیغات غیر از وسواس خناسه؟ مگه یک کسی که بچه یا بزرگی که اسیر تبلیغات میشه و چیزی رو که حتی متخصص براش بیان میکنه و خودش هم میفهمد و میداند، حتی میگه آره میخورم، متوجه میشم که به هم میریزه منو، ولی میخورم، ولی دوست دارم، تحت تأثیر چه قرار گرفته؟ تبلیغات. مگه این همون دو وصف صفی صدور ناس نیست؟ مگه یه اله نشده براش؟ مگه این بچه‌ای که وقتی ازشون چیزی رو که اون چنان دوست داره بهش وابسته شده، ازش میخواید بگیرید یا بهش ندید زجه میزنه، مگه مسئله اله ناس نیست؟ نه، همه به هم مربوطه. سوره ناس داره برای ما بیان میکنه که همه این بحثا به هم مرتبطن، همه اینا از یک سنخ هم، و اشتباه میکنید اگر میگید یا تصور میکنید که این بنده خدا پادشاه تا همین بودن دیگه، نزدیکان حضرت امام بودن، کسانی که خیلی هم حضرت امام بهشون علاقمند هم بودن، اینا آخرین حرفاشون برای حضرت امام این بود که به این بنده خدا چی کار داره؟ بنده خدا همین بنده خدا کی بود؟ اعلیحضرت همایونی بود، همون خدایگان بود، همون ما خدایگان، اعلیحضرت همایون شاهنشاه بود، این بنده خدا. اشتباه بزرگ اینها بود، تعبیرشون این بودن بود که این بنده خدا که کاری به شما نداره، کاری به عبادت نداره، کاری به مسجد نداره، خیلی هم اتفاقا نمایت میکنه، حافظ بودن از این که اون پادشاه میداند که اگر به نوعی خدایی نکند پادشاه هم نمیتونه بمونه، به نوعی اگر ایجاد عرفان، عشق، غزل، شعر، ادبیات نکند، هنر شاهنشاهی فریب نیاورد، نمیتونه بماند. بنابراین این کارها رو میکردن، میکنن دیگه. چه سرمایه های عظیمی سرمایه گذاری میکنن، چه حمایت های گسترده میکنن تا هنر چی داشته باشن؟ هنر شاهنشاهی داشته باشن، هنر سلطنتی داشته باشن، ادبیات سلطنتی داشته باشن، عرفان سلطنتی داشته باشن، عرفانگاه های خانقاه های جاهایی رو داشته باشن که اینا وابسته به این اعلی حضرت ها باشن. میدونن اگه اونا نباشه نمیتونن پادشاه بمانن، نمیتونن ملک بمانن، و خدا همه این حوالی رو داره برای ما بیان میکنه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. حالا من شر الوسواس الخناس، اگر ما اینجوری ببینیمش که یکی از گرفتاری های انسان رو داره مطرح، من شر الوسواس الخناس، در ظاهرش اینه. حالا شاید دقت بکنیم الان یا بعدن، یا شما قبلا دقت کرده باشید، بعد از دقت به این نتیجه رسیدیم که این خودش یکی نیست، صد هاست، هزار هاست، ولی باید فرض کنیم یکی است و سوال کنیم که چرا خدا این یکی رو اینجا مطرح کرده؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که طبعا چون مهمترین گرفتاری انسان. یعنی چی؟ یعنی که اگر انسان گرفتاری مهمتر، تعیین کننده تر و سخت‌تر از گرفتاری با درون خودش داشت، خدا اول اون اومدن. خود شما همه گفتید و درست هم هست که از اله ناس شروع کرد، نه از ملک ناس و نه از رب ناس. یعنی آدرس داد مطلب رو که انسان‌ها برن، مردم برن درون خودشون ببینن در درون خودشون چه خبر، یه خبر از درون خودشون بگیرن، حال درون خودشون رو بپرسن و راه رو هم خدا نشون داده که بپرسن که یه سوال مشخص داشته باشن، بپرسن که در درون ما چی داره، در درون ما چی داره، چی میکنه؟ وسوسه میکنه با یه سوال مشخص و یک مأموریت مشخص به خود انسان ها برای این که بتونن صاحب زندگی خودشون باشن. در کتاب زندگی انسان ها خود انسان ها مأمور میشن که بهترین درس رو شما خودتون به خودتون میتونید بدید، بهترین مربی شما خودتون. راحتش بگیر، صداش اصلا مزاحم صدای ما. از درون خودتون سوال بکنید که خودتون مربی خودتون بشید. به چه نه به این نه که برید به درون خودتون، بیش از اینکه به بیرون به کاری داشته باشید. بیرون این همه گرفتاری، اولویت مطلب تعلیم و تربیت اساسش اولویت و مهمترین مسئله اولویت هم این است که شما اگه بیرون از بیرون شروع کردید و انقدر سرگرم بیرون شدید که به درون خودتون فرصت نکردید برسید، تکلیف چیه؟ مصیبت هایی که از درون شماست چجوری باید تفروجه بشه؟ گیرم که نه، خیلی زودم بر میگردید در اون فاصله به فرض کمی که شما میخواید بیرون رو برید بهش برسید، تو همین فاصله فکر کردید چقدر خسارت میدید؟ بگید 2 ماه من فعلا میخوام گرفتاری های بیرونم رو درست کنم، بعد بیام حالا به درون خودم برسم. میدونید توی 2 ماه چقدر خسارت میدید؟ 2 ماه زندگی نمی کنید، 2 ماه زندگی نمی کنید. این معنای اون خسارت. و اون چیزایی که میخواید بهش برسید چقدر ارزش دارن، چقدر مهمن؟ رب شما، ملک شما، اله شما، کدوم اینا؟ کدوم اینا نیستن؟ اگه یکی از اینا هستن، اون یکی هم که قرار بود یکی باشه، دوتا و سه تا نباشه. خب اون خدایی که یکیه، اون خدایی یکی به شما میگه که باید برید سراغ درون. از درون باید آغاز بکنید و این به معنای غافل شدن از بیرون نیست، به معنای توجه کردن به درونه. چون انسان با بیرون که درگیر هست، نمیتونه درگیر باشه. نه گوشش رو میتونه ببنده، خدا نمیگه گوشت رو ببند. خیلی از عرفان ها، خیلی از سیر و سلوک ها میگن بیایید آیین اجرا کنیم، تمرین بکنیم، گوشمون رو ببندیم. آیین اجرا کنیم، تمرین بکنیم، چشممون رو ببندیم. اینا در اسلام هست، اینا در قرآن هست. یه چشم باز، گوش باز، ولی کارهایی که میگم بکن بکن، کارهایی که اگه نگم نمی کنی، توجهی که اگه بهت ندم نداری، برو سراغ درون. به مراتب از این بیرونی که باش درگیری، درونت مهمه.
وسواس خناس رو بهت آدرس میدم. وسواس یعنی وسوسه‌گر. وسواس هم مصدره که معناش رو میتونی، هم به معنای وسوسه‌گر اصطلاح به معنای اسم فاعلم، حتی به نوعی میتونه معنای مبالغه هم بده. چون وقتی وسوسه‌گر وسوسه‌گره به یه ذره وسوسه که اکتفا نمیکنه. وسوسه، وسوسه همون وزوزه. بهتون راهشو گفتم، حالا خودم بعضی جوگاهی اجرا میکنم. وسوسه همون وزوزه. وزوزه شما از کدوم حشره بیشتر خاطره ازش دارید؟ ول میکنه؟ ول نمیکنه. پشم هم میکنه. وز این هم وسوسه هست. وسوسه از فعلایی که در زبان به صورت تقلید صدا شروع میشه، یعنی از اول یه وزوزی مطرح بوده تا وز برو درونت ببین اون وزوز کننده. حالا این دوستایی بگید پچ پچ کننده، اونم یه نوع وزوزه. پچ پچ یعنی اون دوتا با هم دارن چیکار میکنن؟ یعنی دارن پچ پچ میکنن، یعنی دارن وزوز میکنن. این وزوز میکنه تو گوش اون، اون وزوز میکنه تو گوش این. وقتی این سرش از گوش اون برمیداره، اون یکی سرش رو میذاره تو گوش این، یعنی وزوز این تموم میشه، وزوز اون شروع میشه. پچ پچ و وزوز یکیه دیگه. این معنای وسوسه تو بیشتر ناسه، یعنی برو در درون من که خدای تو هستم صاحب قرآن، دارم به تو میگم که حتما در درونت یه پچپچای هست و وای به حال تو از اون پچپچا، از اون وسوسه، از اون وزوز ها. که تا اون وزوز و پچپچ رو علاج نکنی صاحب هیچی نیستی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اونو باید اول مدیریت بکنی. وسواس خناس به تو آدرس میدم که بشناسیش. چجوری بشناسمش؟ خناس. خناس یعنی چی؟ خناس ریشش خنسه است. خنسه در قرآن جوار خنس هم داریم راجع به ستارگان. ستارگان رو بهشون میگن خنس. خنس جمع خانس، خناس هم مبالغه ای. چون کار به این چیزا میتونید نداشته باشین، این اصطلاحات اصلا به درد ما و درد شما نمیخوره. مهم اینه که شما بدونید خنسه ریشه است، خناس از خنسه است، خنس که به ستارگان خدا میگه الجوار خنس. چرا به ستاره گفته میشه خنس از ریشه خنسه یاد از اون میشه؟ چون شما الان میاد دو آسمون میبینید ستاره هست، میرید یه نفر رو بیارید نشونش بدید، نیست، خنس. ستاره رو نشون کردید، آه اونجا، اونجای آسمون درست بغل اون مناره مثلا مصلی فلان، آه دو انگشت این طرف تر، خب نشون کردم آسمونم که چبه مهتابیه روشن، خیلی خوب، این گم نمیشه. میرید طرف رو صدا میکنی، میگی بیا این ستاره رو میخوام نشونت بدم، نیست. دو انگوشیم ور، چار انگوشیم ور، چار انگوشیم ور، نیست که نیست. مطمئن هم هستی اشتباه نکرد، بوده حالا نیست. خناس یعنی حالا اون ستاره بود روی حساب و کتابی میومد، روی حساب و کتابی میرفت، شما نمیدونستی که درست لحظه که رفتی طرف رو صدا کنی لحظه غروب اون ستاره است. حالا در مثل مناقشه است. این خناس اینجوریه که تا بری سراغش دیگه نیست، مگر دقت تو ادامه بدی، یعنی انقدر بری برگردی تا چکار کنی؟ دستگیرش کنی. زن بله، همون مسائل زندگی. ولی تعبیر قرآن رو ببین، تعبیر قرآن اینه که این وسواس همونی که ما اومدیم اختصاصش دادیم به یک حالتهای خاص، یه بیماری خاص، و آدمایی رو ما میگیم وسواسی، در حالی که هممون وسواسی هستیم. هممون با شدت و ضعف وسواسی هستیم. الان به من بیان بگن که خب نشستی اینجا صحبت میکنی، خودتو تو در بیار بده دست این نفر ببر یه اندازه اتاق مجاور و بحثتو ادامه بده. میگم نمیشه. چرا نمیشه؟ واقعا نمیشه؟ چرا بدون خود من نمیتونم صحبت؟ یه مثال خیلی ساده،
و و و هزاران مثال. اینا همه بشبش ها و وسوسه های درون ما که ما کاملا به اونا گوش میدیم. حالا قرآن میگه به اینا گوش ندید، برید وسوسه های درون رو، خناس که اسمشه، شما باید یعنی یاد بگیرید ضدش عمل کنید. ما داریم میگیم که این طرف شما شر، شر داره دیگه. شر مانه چیه؟ مانه دشمنه دیگه، شر دیگه، بله دیگه. این مرکز این شر، مرکز این بدی اولا در درون شما، بعدن هم اسمش خناسه. یعنی راه و روش کار کرده باشین که باید برید سعی کنی که نگذاری از دست درد. اسمش خناسه، راه و روش هم نشون میده. وقتی اسمش خناسه یعنی شما هنرتون باید این باشه که نگذارید از دست درد، شناساییش کنید. حالا یوبس به صوفی صدور ناز من جنت و ناز. بعد فرقی نمی کنه که بفهمی که این بچبچ ها، این وزوز ها، این وسوسه ها از شیطان جنی نشأت میگیره یا از شیطان انسی. من جنت و ناز یعنی چی؟ من جنت و ناز یعنی فرقی نمی
کنه.
چه فرقی نمی کنه؟ مهم اینه که بدونی که دشمن داری و مهم اینه که بدونی که این دشمن شر داره و مهم اینه که بدونی که باید این شر دشمن رو هر چه زودتر و با هر توان بیشتری دفع بکنی و مهم اینه که راه و روش دفع شر این دشمن رو بدانی. مهم اینه وقتی اینا رو دانسته باشی خیلی دیگه اهمیت نداره که این شیطان جنی باشه یا شیطان انسی باشه، مهم اون شری که برای تو داره. حالا این شیطان، این وسواس که قرآن اینجا باز شیطان هم مطرح نمی کنه، یکی از ظرافت ها و زیبایی های قرآن همینه که در سوره های آخر قرآن این همه سوره شما جلو میرید شیطان مطرح نمیشه. یه نکته بسیار مهمش اینه که انقدر که انسان از خودش مصیبت داره از شیطان مصیبت نداره. شیطان بزرگه، خیلی هم بزرگه، شر شیطان هم خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی مهمتر از شیطان، مهمتر از شر شیطان و مهمتر از شر شیطان برای انسان چی؟ شر خود انسان برای خود انسان. و شر خود انسان برای انسان کجاست؟ از دستشه، از پاشه، از درونشه، از اون وسوسه‌های درونیشه که من از جنت و ناس وقت خدا میفرمید فرق نمی کنه که این وسوسه‌ها رو حالا ردش رو بگیری، شناسایی کنی، از شیطان جنی یعنی ابلیس لعین نشد بگیره یا از شیطان‌های انسی که به این دلیل اونا شیطان انسی هم که مثل شیطان جنی عمل میکنن ولی انسان هم. آدم فکر میکنه انسان هم. حالا آیا فقط منحصر به منجه مطلب ناسه؟ مهمتر از منجه مطلب ناس یو حسوس و بیست و دور ناس. وقتی که حساس شدی به وسوسه های درونی، به درون خودت گرفتی، دنبال خناس که خواستی بگردی و یه جاهای حسابی که مچ طرف رو گرفتی میبینی که مچ کیو گرفتی؟ خودت رو گرفتی. یعنی یه بنده خدای خواب شیطان رو دید، با شروع کرد صحبت کردن، خیلی خوشحال شد، گفتیم دیگه بزرگترین سعادت زندگی منه، امتیاز بزرگی نصیب من شده، من شیطان رو اینجا تو خواب دارم میبینم و با دارم باش صحبت میکنم، حسابی باش مصاحبه کرد، صحبت کرد، اینا تو چی کار میکنی، برنامه چیه، برای من هدفت چیه، بالاخره براش گفت که من چنین میکنم، چنان میکنم و نمیذارم تو سعادت من بشی، من پای بدبختی تو ایستادم، چنین چنان، تا حسابی قیدش در آمد. از صحبت کردن با شیطان تمام نیروشو جمع کرد، دستشو بلند کرد و یک سیلی جانانه خوابون توی صورت شیطان، فریاد زنان از خواب پرید یه طرف صورت،
قرمز مایل به سیاه اثر اون سیب.
اینه این حالا اگر ساخته هم باشن و واقعیت نداشته باشه مطلب اینه هم. و خدا داره آدرس میده من جنت و ناس، این اهم و مهم کردن ها داره آدرس میده که گیرم رفتی خناسی که دستش رو به دستتو نمیده، گیرم که گیر آوردی و فهمیدی که خود شیطان دنید، گیرم که فهمیدی که اون انسانهایی که شیطانهای انسی زندگی تو هستن، یکیشون این همسایه بنده خود هست، یکیشون هم کاسب سر معده، یکیشون هم اون دخترخاله پسرخاله شوهر مثلا جاریته، و گیرم که همه اینا رو شناسایی کردی، واقعا راحت میشی. بیشتری مصیبت های تو از وسواس خناسی که عبارت از خودت، این پیام اصلی تر پیام های اصلی سوره ناس. وقتی انسان بره در درون خودش و به دنبال دشمن شناسی بره، اون وقت متوجه میشه اونی که بزرگان دین به ما گفتن که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان توی انسان اون شیطان درونی تو، تعبیرش اینه که نفس یعنی خوده، نفس و کلتی بین جنبیک، نفس دقیقا یعنی خود، یعنی خود تویی که کجا هستی، خود من کجا، بین دو پهلوی خودت، بین جنبیک، دنده های پهلو هست، آدرس دادن که دشمن ترین دشمن توی انسان خود خودتی، که آدرست هم ناکجا آباد نیست، بین دنده های دو طرف کمرته، یعنی داخل استخونبندی اندام خودته. دشمن شناسی میخوای بکنی عمدتا اینجا بکن، میخوای بسیج بشی عمدتا برای اینجا بسیج بشو، که اگه از اینجا شروع کردی اون وقت. حالا اصل اساس سوره معوذتین، یکی از دو سوره معوذتینه، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اساس تعلیم و تربیت این دو سوره همون معوذتین بودنشه، یعنی تعویض که مصدرشه اعوذو، یاد دادن اعوذو، این مهمه. خب در مقابل شیطان آدم نیاز به، در مقابل دشمن آدم نیاز به چی داره؟ انا نیاز به پشتیبان داره، و فقط پناه هم نیست، ما اینجا باز دعوا با کلمه ها داره. اعوذو اگر شد مساوی با پناه میبرم، ما خیلی چیزا رو از دست میدیم. اعوذو فقط پناه نیست، اعوذو، حالا من به شما میگم چه چیزاییست. اولا خود اعوذو به رب ناس، ملک ناس، خدای ناس، همه مفاهیم و مطالبی که در رب، در ملک، در اله مطرحه، در اعوذو هم که مطرحه. حالا بریم تو خود ریشه، ما به شما بگیم در آموزش اسوه حسنه از قرآن، شما در این کتاب آموزش زبان قرآن یک قسمت رو دارید که باش آشنایید، صفحه 85 کتاب آموزش زبان قرآن، الفبای زبان قرآن رو آورده، چند تاست؟ 7 تاست. ان هذا القران انزل على سبعه احرف، معنایی که بعد از اون همه معناهای فراوان تاریخی با تحقیق ما بهش رسیدیم که همه اون معانی اگرم درست باشن معنای این حدیث پیغمبر اکرم نیست. تعداد حروف الف با در زبان قرآن 20 تا 30 تا 40 تا 60 تا 120 تا نیست، 7، یعنی حروف ها با هم، حروف الف با دستبندی دارن و هر حرفی از هر دسته ای که باشه میتونه، نه تنها میتونه، قرار میگیره در جای عضو دیگری از اون خانواده، یعنی حروف هم خانواده دارن، حالا با هم خانواده حروف شما اعوذ رو من ریشه‌اش رو بهتون میگم. ریشه سه حرفیش این است و واو است و زال. حالا این هم خانواده هاش کدومه؟ همزه، الف، این، هی دو چشم، هی جیمی. و هم خانواده های واو چیه؟ مین، ف، پ، ب. اینا همه هم خانواده های واو. زال هم خانواده هاش دال، ت، تای دستدار، زای دستدار، سه سنخته. اینا همه هم خانواده های. حالا چون باید سریع پرورد بشیم، من بعضی از این همریشه ها رو براتون میگم که شما پیدا کنید. ما میگیم امید به خدا، نمیگیم امیدت به خدا باشه، امیدت باید به خدا باشه، یا اصلا امید خدا، امید خدا، نمیگیم امید به خدا، امید خدا، یا به امید خدا، یا امید به خدا. این کجای خدا اعوذ هست؟ امید. امید حروف ریشش الف و میم و دال. چون وقتی چهار حرفه اونی که میتونه زیادی باشه چیه؟ اون یه. امید. امید کجای اعوذ؟ حسد حرفش هست. به جای این اعوذ اون الف امید رو داریم، به جای وابش مین امید رو داریم، به جای زالش برادرش دال رو داریم. این معنای قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس یعنی برای این که بتونی با اون دشمن درون و دشمنهای دیگر که در سوره فلق بلا فاصله مطرح میشن، فراوان دشمنهایی که انسان داره، بخوای در برابر اینا قد علم کنی، نیاز به چی داری؟ باید امیدت به خدا باشه. امید. حالا عبادت رو پیدا بکنید تو همین اعوذ. عینش خودشه، عین اعوذ، عین عبادت هم هست. به جای بابش چی داریم؟ ب داریم. و ب یکیه. و و ب و یکیه. یه حرف در واقعی هم. به جای زالش چی داریم؟ دال داریم. اعوذ و رب الناس یعنی من بنده عبد رب الناسم. بنابراین امید به خدا داشتن و به غیر خدا نداشتن، عبد یعنی بنده خدا بودن و بنده غیر خدا نبودن، عبد 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 عبدن میگید این کارو انجام بده، میگی عبدن. بچه ها وقتایی که یه زبون باز کردن این غذا رو بخور برای کنون، یه عبدن عبدن عبد عبد کجاست؟ عبدم همونه، حروفش حروف همون ریشه است. عبد یعنی تا آخر، یعنی همیشه. بنابراین تا آخر همیشه منحصرن امید، بندگی. حالا و پناه، پناه یه گوشه معنای اعوذه. اعتماد، اعتماد، اعتماد رو میتونید ببینید تو اعوذ. قل اعوذ برب الناس یعنی اونی که تو رو نجات میده توی انسان رو این است که اعتمادت فقط به خدا باشد، به غیر خدا اعتماد نکنی، نه که قرارداد نبندی، نه که معامله معاشرت نداشته باشی. اعتمادهای عرفی اونا چاره نیست، ولی اعتماد تا یه حدی به یه حسابی، ولی اعتماد مطلق، اعتماد به معنای وابستگی، اعتماد از ریشه‌ای که ما هم ریشه‌اش عماد داریم. عماد، عماد یعنی چی؟ عماد عمود ستون، دیگه ستون نه فقط سکه‌گاه، میگیم عمود خیمه. عمود خیمه یعنی شما عمود خیمه رو بردار دیگه خیمه ای میمونه. عمود ساختمان الان هم این سالونی که ما هستیم این وسط، این روی این عمود، روی این ستونی که مشاهده میکنید ایستاده. اگه میتونستن اینو بردارن به جای صندلی بذارن میتونستن، صف صاف میشد، یه صندلی هم اضافه تر میذاشتن جای این ستون. ولی این ستون اگه برداشته بشه این ساختمون نیست، ساختمون اول کرد میشه بعدم دیگه از بین میره، فرو میریزه. عماد، عمود، عمد، اینا هم ریشه اعتماد. اعتماد یعنی میخوای کسی رو، چیزی رو ستون زندگی خودت قرار بدی، ستون فکر و ذکر و ذهن و معنویت خودت قرار بدی. خود اعوذ و به رب الناس، باید هم رب الناس باشه، هم ملک الناس باشه، هم اله الناس باشه. همه اعتمادهایی که میخوای به یک ملک بکنی فقط به خدا میتونی بکنی و به فرمان روایی که خودش رو در کنار خدا یک فرمان روای دیگر برای تو نداند. بنده خدا باشه مثل تو، اگر یه امور اجتماعی رو قراره به عنوان وظیفه قبول بکنه و انجام بده هر، و در مقابلش هم تو و شما انسان های وظایف رو داشته باشید انجام بده که با هم زندگی بکنید، اون بحث دیگر که میشه همون حکومت اسلامی، همون حکومت انسانی، همون حکومتی که ولایت فقیه تعریف میکنه، حکومتی که پادشاه نداره، حکومتی که خان نداره، حکومتی که خدایگان نداره، حکومتی که هیچ کس مثل خدا مطرح نیست، همه با خدا و برای خدا مطرح، هیچ کس کنار خدا و مثل خدا و روبروی خدا مطرح نیست. غیر خدا کسی فرمان نمیدهد، کسی به غیر خدا وابستگی ندارد، کسی به غیر خدا نمی اندیشد، کسی در مقابل غیر خدا سجده و رکوع نمی کند. سجده و رکوع عبادت فقط مال خداست. حالا فرمان روایی هم هست، حکومت هم هست، سیاست هم هست، ولایت هم هست، ولی ولایتیست که در سامانه ولایت خداست، جدا از ولایت خدا نیست. همه مسئله همینی که شما قبلا در اون برشی که زده بودید به تفسیر سوره شناختی آیتون کرسی، شما اونجا دیدید که بحث تابوت چگونه مطرح میشد، که ولایت تا جایی که در سامانه ولایت الله لا اله الا هو الحی القیوم، این ولایت صحیحه. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینجا از آغاز اون درس و بحثا به صورت ریشه‌ای اساسی داره عنوان می‌شود، که اول سوره سوره ناس است و بلافاصله سراغ سوره فلق می‌رود. قل اعوذ برب الفلق من شر، بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر واسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. بلافاصله آدم میفهمه، همه کس میفهمه که داره میشموره شرها رو. در سوره ناس یه شر مطرح بود ظاهر قضیه، و الان مشخص داره شرهای مختلف رو میشمارد، من شر ما خلق که خودش خیلی وسیعه، و من شر قاسم اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. خب در مقابل این همه شرور و این همه دشمنی که این انسان داره، من انسان دارم، چه باید بکنم؟ دوباره همون قل اعوذ تکرار میشه. راه و روش یکی بیشتر نیست. همونطوری که قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس بود، اینن برای همه موارد دیگه هم همینه. من شر ما خلق و من شر حاسد اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. مهمتر از این که بدونیم یکی یکی اینا چی هست، کارهایی که در کتابای تفسیر برای ما به وفور انجام دادن، حاسب نذا و قبر رو معنا کردن، مصداقهاش رو گفتن، مثالهاش رو گفتن، و من شر نفاثات فی العقد رو همینطور، و من شر حاسد نذا حسد راجع به حسد و حسود و اینها داده سخن دادن. و بعد رفته در کتب اخلاق. مهمتر از همه اینها اینه که
انسان بداند که یک شر و دو شر و یک دشمن و دو دشمن نداره، و مهمتر از اون بداند که وجود دارد یک راهی که راه مبارزه با همه این انواع دشمنان باشه. این بسیار مهمتره، چون اگر که شما اهمیت رو ببرید روی این که حاصل نزاع اثر مهمه، بله شکی نیست، اگه مهم نبود مطرح نمی‌شد. حاصل نزاع اثر مهمه، شکی نیست، اگه مهم نبود مطرح نمی‌شد. نقاصات بلاغت مهمه، اگه مهم نبود مطرح نمی‌شد. من شر ما خلق مهمه، اگه مهم نبود مطرح نمی‌شد. ولی مهمتر از اینه که آیا محدود به اینا کسی هست که این چنین بفهمد که وقتی خدا در این سوره اینا رو شمرده دیگه مورد دیگه ای نیست؟ نه، خود به خود همه به عنوان شنونده عاقل میفهمند که نه تنها اسلوب قرآن اینه، اسلوب هر بیان صحیح همینه. نمیشه هر حرفی رو آدم میخواد بزنه همه مثالهاش رو از اول تا آخر میشه ردیف کنه، پس حتما نمونه هایی میاره. نهایت اینی که اون بیان هرچی قوی تر باشه، هرچی مطمئن تر باشه، هرچی جامع و مانع تر مثل قرآن باشه، میاد نمونه های بهتری رو گزینش میکنه. از اینجاست که میگیم، یعنی هست، مهمتر از این که ما خلق حاصل نزاع اثر اینا مهمن، مهمتر از اینا این است که منحصر به اینا نیست. و وقتی منحصر به اینا نیست، شما هرگاه، یعنی انسان هرگاه دنبال روش مبارزه محدود برای مبارزه با یک دشمن محدود بره، آیا موفقه؟ مگه این انسان چقدر توان داره؟ مگه این انسان چقدر عمر داره؟ مگه تازه زندگی هم لازم نیست بکنه؟ اگه بخواد بیاد عمرش رو، زندگیش رو صرف این بکنه که برای هر دشمنی یه راه و روش مبارزه مخصوص مثل ارتش‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی همه عالی، انسان‌ها بخوان همه این کار رو بکنن، یعنی برای انواع دشمنایی که دارن بخوان برن دنبال راه و روش‌های مخصوص، نه یک راه و روشی که برای همه عمل رو به جایی میرسن. به این دلیله که خدا میفرماید، قول، دوباره تکرار میکنه قول، که یکی از نکته‌هاش اینه که بگو بگو بگو، چون نگی هم همینه. در تصور کردید تا حالا یه نفر باشه که سمج باشه، هرچه خدا میگه قول دیگه من نمیگم، اینم یه نوع برخورده دیگه وجود دارن. خدا میفرماید ما مکذبین داریم، معاندین داریم، اهل عناد و تکذیب. میگه قول اعوذ برب الناس، میگه نمیگن. قول اعوذ برب الفلق، نمیگن. قول هو الله احد، نمیگن. خب اگه نگی فکر کنی چه اتفاقی میفته؟ اولا که تو نمیگی، گوش بده، این طرف، اون طرف، بابات، ننت، نه بچت، نه همسر، میگن. آره همه میگن، ناس میگن، اینم تو نگی، همه میگن. حالا معترض بشی بگی اونا هم اصلا چرا میگن؟ حالا گیرم هیچ کس نگه، این حقیقت رو وجود نداره؟ میتونی منکر بشی که حاصل نزاع اثر نداری؟ میتونی منکر شر ما خلق بشی؟ میتونی منکر مصیبتی که از دست حاصل نزاع و قدری بشی؟ میتونی بگی که زندگی تو در گروه و دچار آفت‌ها و آسیب‌های نفاسات بلاغت نیست و غیره و غیره، که تازه اینا نمونه است؟ نمیتونی بگی. خب حالا چه بگی چه نگی؟ راه و روشی که قرآن نشون میده بهت اینه که قل اعوذ برب الناس. قرآن بهت میگه که اگه میخوای راه نجات رو، در مسیر نجات قدم برداری و راه نجات رو طی کنی، باید بگی اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس. همون روشی که پیغمبر اکرم داشتن، در سیره پیغمبر اکرم ثبت شده که پیغمبر اکرم این سوره ها رو وقتی میخوندن قل اعوذ برب الناس، بعد با یه صدای پایین تری، صدای دارتری، بدون قل میگفتن اعوذ برب الناس، یعنی
همینجا نه فرمان قل اعوذ برب الناس رو چه میکردن؟ اجرا میکردن، به درون خودشون منتقل میکردن. اعوذ با صدای پایین یعنی برای خودشون دیگه، اعوذ برب الناس میدارن به ما یاد میدن. یه وقتایی که این سوره رو میکنید، یه وقتایی هم این سوره ها رو اینجوری بکنید، قل اعوذ برب الناس به عنوان آیه بکنید، بعد آرامتر برای خودتون، برای درون خودتون بگید اعوذ برب الناس. میخونید قل اعوذ برب الفلق، حالا یک بار برای خودتون بگید اعوذ برب الفلق، تا کم کم این اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس به عنوان تنها راهی که از آغاز تا پایان تاریخ بشریت همین یک راه بیشتر برای سعادت انسان و انسان ها وجود نداره، در این مسیر بتونید قدم بگذارید و بتونید یک پشتیبانی داشته باشید که در مقابل همه دشمنان به کار شما بیاد و دلیلتون هم واضحه. چرا مطمئنید که حسد حاسد نزا حسد که هیچ، نفاسات به لغت که هیچ، حاسد نزا وقت که هیچ، هرچه که باشد چه بشناسم چه نشناسم، من از جنت و ناس، من وقتی چنین پشتیبانی دارم از اونا با همه ای ندارم، به چه دلیل؟ به دلیل این که امید من، اعتماد من، اعتقاد من، اتکای من، وابستگی من همه به رب ناس، ملک ناس، اله ناس. و همه اونهایی که میخوان دشمن من باشن کیه و چیه؟ رب فلقه، رب فلقه این رب خدای جهانه، همه این عالمه. خب اون دشمنان من از کجا میخوان بیان؟ از بیرون این عالم میخوان بیان؟ آیا از بیرون آفریدگان خدا میخوان بیان؟ اگر از جمله آفریدگان خدا هستن، مگه خدا رب ناس نیست؟ مگه رب الفلق نیست؟ مگه تحت امر خدا نیستن؟ از دو حال خارج نیست. اگر خدا مانع اونها بشود که در زندگی من اثرگذار بشون، که اثرگذار نیستن، نه اون دو کلمه هست چون میخواییم ببندیم بریم، اگر هم اثرگذار باشند، اگر اثرگذار باشن چه اتفاقی میفته؟ از دوست هر چه رسد چی؟ نیکوست. چون ما مطمئنیم وقتی میگیم قل اعوذ برب الفلق، وقتی میگیم قل اعوذ برب الناس، مطمئنیم که اگر خدا میخواست و مصلحت ما میدانست که این دوست به خانه ما نزند، نمیزد. اگر خدا میخواست مانع بشود که این حاسد ازا حسدی که عبارت از آفتیه که به درخت زردالوی ما زده و حاسد ازا حسد درخت زردالوی ما شده و نگذاشته که ما زردالو امسال از درخت بچینیم و زردالو داشته باشیم بخوریم، اگر میخواست مانع بشود میشد و و و و و هزاران مثال. انشاءالله یک فرصت حاصله رو اینجا داشته باشیم. چند دقیقه بعد، 15 دقیقه بعد ما در خدمت شما هستیم، دوباره جمع میشیم. تأکید بر یادداشت هاست، حتما یادداشت ها رو بنویسید. یادداشت های هفته پیش رو من دارم، این بار من پاسخی کافی ندادم به دلیل نوع این نوشته ها. اینا رو به نحوی انشاءالله در همین جلسه بعضیش رو همش رو خواهیم کن و در بحثای من هم به نحوی اومد. نوع نوشته ها از نوع نوشته هایی بود که ما در بحث ها استفاده میکنیم و به اون صورتی جواب کتبی بخواد نداشت. در ما برخوردم با این نوع سوالا اینچنینه. مواردش خیلی یادآوری قشنگی بود برای طرز پیشبرد بحث. انشاءالله بعد از 15 دقیقه دو مرتبه در خدمت شما. اللهم صل امست و اعمال بسیار مهمترین عمل این ماه رو فراموش نکنیم که تکرار این ذکر شریف است. لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه
مخلصین ادب و دین و لو کره المشرکون، لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه، مخلصین ادب و دین و لو کره المشرکون، لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه، مخلصین ادب و دین و لو کره المشرکون. چرا تکرار میکنیم؟ چون دستورالعمل تکراره. من هزار بار حداقل در طول ماه شعبان این ذکر رو باید گفت، هزار بار حداقل، هر بار که توجهمون به این ذکر حاصل میشه سه بار رو بگیم که یادمون باشه، بقیهش تا هزار بار رو انشاءالله تا آخر ماه شعبان این ذکر رو بگیم. بله، لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه، مخلصین له الدین و لو کره المشرکون، که تقارن هم داره با این بحثای تفسیری که آغاز کردیم. بدون اینکه کسی به ما بگه متوجه میشیم که قرآن کتاب خودش رو، مکتب خودش رو، درس‌های خودش رو از همین اخلاص شروع کرده. اگه این بحثایی که امروز داشتیم بحث اخلاص نیست، بحث چیه؟ بحث اخلاص. منطقه کلمه اخلاص رو خدا لازم نمیدونم اون اول مطرح بکنه، چون اسلوب بیان قرآن اساسا همینه که به جای این که مثل کتاب‌ها و مکتب‌ها و علوم دیگه ای اصطلاح سازی بکنه و بخواد بگه این اصطلاح چنین و چنان است و بعد تعریف کنه و بعد معنای لغوی و معنای اصطلاحی اینها، اساس و اسلوب قرآن بر اینه که با خود بیان مطالب و حقایق مسیر رو آغاز میکنه، میره تا زمانی که اون اصطلاحات، اون کلمه‌های شاخص، اون مفاهیم برجسته، اونا خودشون از لابلای بیان در بیان و اونطور که در آمدن، وقتی یه آموختنیست که همیشگیست، یه فراموشی هم براش حاصل نمیشه و آموختنیست که یه مثل دانشها و علوم دیگه انسان یدک نمیشه باش زندگی میکنه. من تأکید کردم، همچنان هم تأکید دارم که یاد داشتایی کرتون فراموش نکنید، این یاد داشتا بسیار مؤثره، در این حال اولویتا با بیانهای شفاهی شماستون در اختیارشون.
خب اول صحبتتون فرمودید قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، شما رب و صاحب فرمودید، ملک و ملکی که صاحب زمین هاشو و داشته هاشو به نام خودش نکرده، به نام انسان ها کرده،
نکرده، مالک اونا نیست،
مالک حقیقی انسان نیست،
مالک نیست، بر انسان هایی و سرزمین هایی حکومت میکنه که عملا مالک اونا
نیست،
صاحبش نیست، ولی ملک هست.
بله، سومیش رو فرمودید اله که به والی شیطان رفت دارید. اینجا من میخواستم از همون ابتدا اینو با یه دیدگاهی دیگه نمیشه دید، استاد، مثلا رابطه صاحب، ملک، اله با انسان انگاری یه رابطه خیلی خاصی دارم به غیر از این که با مردم داشته باشه، سوای این که این یه عینکی که شما فرمودید کاملا خیلی زیبا استفاده کردید، صاحب، ملک، انسان با مردم، ولی از همون ابتدا من یه حسی داشتم مثلا به صاحب، ملک، اله یه مثلثی بود، انسان رو احاطه کرده بود، تسخیرش کرده بود،
یه فرد انسان،
انسان رو تسخیر کرده بود، نمیشه از این دیدگاه.
چرا؟ به نحوه دیگه ما همین هم گفتیم دیگه، حالا گفتیم نحوه بیان قرآن در ارتباط با ناسه، یعنی این سوره میتونست با انسان فردی مطلب رو شروع کنه، میتونست با انسان جمعی، ما اینو تکیه کردیم که نشون دادیم که در سوره ناس، به عنوان سوره ناس مطلبه، ولی در کنارش گفتیم که خدا برای این بیان این مطالب از انسان جمعی یا از جمع انسان‌ها شروع می‌کنه، ولی منافاتی با این نداره که راجب انسان فردی هم بحث از همین قرار. یعنی دقیقا همون که شما میگید و با بحثی که من کردم شما منطبق شدید به این که این مثلث، حالا به تعبیر شما این مثلث وجود هر فرد انسانی رو احاطه کرده، که البته درسترش گفتیم که کار سوره ناس که از ما یکی از معوذتن یکی از معوذاته، اتفاقا یکی از کارهای سوره ناس اینه که این مثلث رو محو بکنه، یعنی به انسان بگوید که تو با مثلثی درگیر نیست، فقط با یک خدا تو مرتبطی، مثلثی در کار نیست، یعنی یک خط مستقیم مطرح، یعنی همون خط مستقیم نیست که وقتی جلوتر بره تبیین بشه بیان بشه در جای خودش سوره یاسین مثلا برسه، میشه یاسین و قرآن حکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، همون صراط مستقیم، یعنی یک خط مستقیم یک صراط مستقیم بیشتر در ارتباط با توی انسان مطرح نیست. این تصور تو یا تعلیمات غلط به تو است که اون مثلث رو تعریف میکنه. حالا چون شما فرمودید مثلث، دوباره ما ناچار شدیم بگیم که نه که چنین مثلثی رو خدا بیان کنه به عنوان حقیقتی که وجود داره، نه، بیان قرآن به این صورتی که این مثلث وجود نداره، رب الناس، اله الناس، ملک الناس، اله الناس در عالم کلمه و ترکیب و به عبارت دیگه اصطلاح میتونن سه تا باشن، یعنی میشه یه بار گفت رب الناس، یه بار گفت ملک الناس، یه بار گفت اله الناس، ولی وقتی سوال از حقیقت مطلب بکنیم چیه؟ آیا سه تا مطلبه یا یک رب الناس، همون ملک الناس، همون اله الناس، ولی در افکار هست، در نوع افکار همونطور که شما برمی فرمودید این مثلث هست، سگانه دیدن ها هست، مکتب هایی که خدای سگانه تعریف میکنن وجود دارن. الان تعلیم و تربیت ما تعلیم و تربیت سگان است. ما الان افتخارمون اینه که مسلمان هستیم، ولی تعلیم و تربیتمون هم میگید نه شما خودتون دستندرکار، دیگران دستندرکارتر هم بیاین جمع بشیم. از اول کتابای تعلیم و تربیتمون رو که به مدارس میدیم تا زمانی که از مدارس از آموزش پرورش بچه ها فارغ التحصیل میشن و میرن در این مرحله دیگه که میخوان به دانشگاه برن، تمام اینها رو بررسی کنیم ببینیم که کدوم از این هاست. آیا با اینکه ما افتخارمون این که مسلمان هستیم، حضور اون سه تا خدا، یعنی حضور سه تا گرایش به خدا که گویی این سه تا گرایش از هم جدا هست، آیا وجود داره در این کتب و زمینه های درسی و آموزش و پرورش ما یا نه؟ آیا ما میتونیم بگیم که آموزش و پرورش ما کاملا پیراسته از چنین مسئله هست و تونسته در اون تعلیم و تربیتی که به نسل ما ارائه میکنه این رب ناس و اله ناس و ملک ناس رو کاملا به صورت یکی بودن و به عنوان یک خدا برای نسل ما تعریف بکنه؟ کدومشه؟ آیا این دومیست یا اون اولیست؟ آیا اون جداسازی ها وجود داره در تعلیم و تربیت ما یا وجود نداره؟ ما ذهنهای بچه هامون رو بر چه اساسی میسازیم؟ تو خود برادر عزیزمون با یک مثلث میسازیم و بقیه مطالب اون حولمون مثلث میچرخه، یا اینکه نه از همون اول وجود هستن دوگانگی و سگانگی رو، اونم نه در لفظ و بیان، در نحوه تعلیم و تربیت از همون آموزش اولی و تا آخر بودی عمل میکنیم که صراط مستقیم و خدای یکتا، باز نه خدای یگانه، تو اینا فرق دارن، یگانه به پسوند شباهته، یگانه میگیم فلان کس یگانه دهره، یعنی اوی یکیست، دومی نداره، اوی نه واقعیته،
میگیم هندوانه رو بهش میگیم هندوانه. بپرسید چرا؟ میگن چون شبیه هندو هست. هندو ها چجوری لباس راه راه میپوشن؟ هندوانه رو گفتن هندوانه، هندو آنه، یعنی شبیه هندو هست. لباسی که هندوانه پوشیده شبیه هندو هست. یگانه اینه، خدا یگانه نیست، خدا یکتاست. البته بسیاری خداشناسی های ما خداشناسی خدای یگانه است. نسل ما الان خیلی هنرکنه با تعلیم و تربیت ما یه خدای یگانه میشناسه، این خدایی که تا حدودی، تا قسمتی، بعضی وقتا به یه شکلی بالاخره یگانه است. دوتا نیست، سه تا نیست، در این حده که معتقد به این که صریحا بگه من معتقد به سه تا خدا هستم نیست، ولی خداش یگانه است. یکتای یکتا که حالا میرسیم به قل هو الله احد اونجوری نیست. قرآن در قل هو رب الناس شروع میکنه، قل هو رب الفلق، میرسه به قل هو الله احد، یعنی با سه تا درس، با سه تا جلسه از درس در درس، با سه تا سوره‌ای که آنچنان گسترش عبارتی و کلمه ای هم نداره و به ظاهر از سوره قصاره، یعنی دقیقا با دیگه شمارش خیلی نسبتا سریع یک دو سه میرسه به قلوبات آه احد و قضیه رو تمام میکنه. مسئله توحید رو آنچنان محکم جا میاندازه که دیگه هیچ خلالی بهش نمیتونه وارد بشه. سخن این است که آیا واقعا ما چنین هستیم، ما تونستیم چنین عمل بکنیم؟ بچه هایی رو که از اون اول دست ما میسپرن، زمانی که ما بهشون دیپلم میدیم، واقعا در طول 12 سال آیا تونستیم در حد این سه حرکت 1-2-3 اونا رو به مرحله‌ای برسونیم که تمام وجودشون، فکرشون، ذکرشون، زندگیشون قل هو الله احد باشه، خدای یکتا.
سوال دومی هم داشت،
اجازه میدید در اون طرف هم
باشه،
من هم دارم سوالات شما باشه.
نه من سوال بیشتر ندارم.
خب خودتون گفتی دیگر در اقید دوتا دیگر. بله شما هم همینطور، شما هم اگر سوال ریسه ای دارید یکیشو بگید، نوبت به دیگران بدید، دوباره دومیتون رو مطرح. بله میکروفون هم هست از این میکروفون، از اون میکروفون های وسوسه‌گر. حساسیت ها رو بفرمایید، منظورتون چیه؟
من مثالی که شما فرمودین من
اینطوری، البته من عمدن یه مثال اینجوری زدم که گسترش رو بگم، نه اینکه حالا بخوایم به اون مثال به قول معروف همونی که حکما میگن در مثل مناقشه. من خواستم یه مثالی عمدن از نوعی بزنم که نشون بده که چقدر نمونه‌هاش زیاده، به اینجا هم میرسه. بعد یکی از گوشه حالا حساسیت رو اگر به این حساب می‌فرمایید، بله، یعنی نوع وسوسه‌هایی که خود انسان با خودش داره. این پچ‌پچی گفتیم، وزوزی گفتیم، یه قسمت عمدش اینه که خب وقت چی میگن؟ مردم چی میگن؟ چجوری فکر میکنن؟ نه. یه بخش عمده مردم چجوری فکر میکنن؟ مردم چی میگن؟ یه قسمت عمده این وسوسه های درونی همین هاست. و یکی از آموزه های مهم قرآن که از همین آغاز با اون شروع میکنه اینه که تو وقتی که میگه قل اعوذ برب الناس، میگه اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، اگه محکم نگفتی که برگرد دوباره قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، انقدر برگرد تکرار کن تو محکم بگی. حالا اگه محکم گفتی، مگه خودت نمیگی اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس؟ مردم چی میگن چیه؟ اگر مردم چیزی رو میگن که رب الناس میگه، چرا میگی مردم میگن؟ چرا نمیگی خدا میگه؟ چرا نمیگی فرمان خدا چی میشه؟ اگه من چنین کنم پس فرمان خدا چی میشه؟ چرا میگی مردم؟ این یه قسمت عمده است. علاجش هم به همینه که به جای فکر کردن به مردم آدم فکر کنه به رب ناس، ملک ناس، اله ناس. بله؟ این میکروفون هم نیست که به نفع از کار رخ دادن کار میکنه؟ من دعواش کردم زدم نیست؟ خوبه؟ بله بفرمید. ناچاریم همونطور برشی بحث کنیم، چون ما هر یکی از این بحث ها رو از اونجایی که بحث ها وقتی قرآنی باز میشه خیلی کلان و گسترده باز میشه و نمیشه هم غیر از این عمل کنیم، ولی در شأن قرآن نیست. ما این توی بحث های مقدماتی جلسه قبل هم گفتیم اگر غیر از این و به شیوه دیگری ما بحث قرآنی رو باز کنیم چنان که خیلی ها کردن، شأن قرآن نیست. وقتی حضرت امام رضوان الله علیه در آداب و سلام میرسن که به عقیده نگارنده تا کنون تفسیری بر قرآن نوشته نشده است، اینه دیگه. خب ایشون بیشتر از همه بهتر از همه میدارن که این همه تفسیر بر قرآن نوشته شده که الان در سراسر جهان ساختمونها، نه فقط قفسات، ساختمونهایی پر از کتب تفسیر قرآنه. پس چگونه می فرمین به عقیده نگارنده تا کنون تفسیری بر قرآن نوشته نشده؟ این تفسیری که در شأن قرآن باشد، تفسیری که اول که می خواد بگه تفسیر، بگه من قرآنی رو دارم تفسیر می کنم که اون تفسیر باید در شأن قرآن باشد. تفسیر یکی از خصوصیاتش که در شأن قرآن بودنش نشون میدم اینه که اگر به گستردگی جهان، به گستردگی حقیقت هر مطلبی، مطلب باز شد، مطلب شد در شأن قرآن. اگر به صورت آزمایشگاهی، موردی، جزئی، کوچک، محدود، به قول اهل علم و تحقیق و پژوهش چارچوبدار مطلب شد، این در شأن قرآن نیست. دیگه اسمش تفسیر قرآن نیست، هر چیزی هست ولی این تفسیر قرآن نیست. بنابراین ما ناگزیریم اونطوری که باید شاید بحثا رو باز کنیم و از اون طرف چون نمیتونیم بحثا رو نمانه هر جمع دیگری ببریم به آخر برسونیم، اینا مایه هاییست برای کل انسان ها، برای کل عالم طبیعتش اینه. پس ناگزیر برشی برخورد میکنیم. برش برخورد کردنم این شیوهی که ما عمل داریم میکنیم به تجربه نشون داده شده که بهترین شیوه است. یعنی در قسمت اول اون برش ها رو من میزنم، اون برش ها رو هم اون ساعت من خرد و ساله نمیزنم. بعضیش ممکنه مال 20 سال پیش باشه، بعضیش 10 سال تعمل پشتشه، بعضیش 10,000 صفحه مطالعه پشتشه که رسیده به اون دو کلمه، مطرح کردن اون دو کلمه و به اون دلایلی که من اون برش رو میزنم یه برش دیگر نمیزنم. در قسمت دوم برش ها رندومتر میشه، اتفاقی تر و موردتر میشه، چون جمعی که پیشبینی نشده که اون جمع دقیقا کیا هستن و چگونه با مطلب برخورد میکنن، شما هم برش ها رو میزنید. این روش تجربه جواب میده. یعنی ما به یه تعداد برش ها از هر بحثی برخورد میکنیم که تا حدودی تکلیفمون با اون بحث فعلا برای زندگی خودمون روشن باشه و حرکت میکنیم به بحثای بعدی، چون همه بحثای یکی از یکی مهمتر و بهترن و همه قرآنن و مهمتر از اون بحثا و زندگی خودمون کم کم اینجور خواهد شد ان شاء الله. همین الان هم اینجوریست که قرآن برامون مهمه، یعنی خود همین با قرآن سیر کردن، با قرآن زندگی کردن، درست مثل مسلمانان صدر اسلام که اون معلوم سوره از قرآن که نازل میشد براشون خیلی جالب بود، ولی نه این معنا که دیگه دلشون نخواد سوره بعدی نازل بشه، مشتاق بودن که حالا که این سوره این چنین است که هست، مشتاق بودن یه سوره بعدی بیاد، یه سوره بعدی بیاد. و ما هم انشالله این اشتیاق رو داریم و باید دائم اشتیاقمون زاید البحث باشه، به کم قانع نشیم. درسته یه سوره قرآن همه عالم میتونه اداره کنه، کمتر از یه سوره قرآن هم میتونه همه عالم اداره کنه، ولی وقتی چنین است انسان عاقل اونه که دنبال بیشتر باشه یا بگه که خب من بسم. اونی که حداقل آموزه اسلام به ماست اینه که ما محدود نیستیم و چون محدود نیستیم نباید به کم و محدودم قانع بشیم. وقتی خدا لطفش رو عمیم کرده، گسترش داده و این همه قرآن برای ما نازل فرموده و حتی قرار نیست ما منتظر نزولش باشیم دیگه، از قبل نازل شده و در اختیار ماست. این ما این که باید بریم خودمون رو در معرض نزول سوره به سوره و آیه به آیه قرآن قرار بدیم، چه بهتر که این کار رو بکنیم. و هر دو تا کار رو میشه با هم جمع کرد، یعنی هم سیر سوره ها رو ادامه داد و هم آموزه های سوره ها رو گرفت و در فکر و ذکر و زندگی ساری رو جاری کرد. بله بحث شر و خیر رو ما باید مشخص بهش برسیم و جاش هم توی سوره فلقه، وقتی که شر دوباره تکرار میشه، دو بار وقتی تکرار میشه در دو تا سوره پشت سر هم، این نشون دهنده اینه که این موضوع برجسته و مهم نیست. وقتی شر مطرح میشه در مقابلش خیر مطرح میشه، بحث شر و خیر رو بهتره که دو کلمه ازش نگذاریم. ولی چون شما اشاره فرمودید، حالا بحث علت و معلول و امثال علت و معلول که اینا اصطلاحات فلسفه و علم و این هست، ما با این ممکنه بهش اشاره بکنیم، ولی اونا ما نیاز نداریم. ما همینجا خوبه که بگیم که ما خدایی رو که علت و علل باشه، ما در خداشناسی قرآن خدایی رو که علت و علل باشه نمیشناسیم. متاسفانه در فلسفه و حکمت و حتی در فلسفه و حکمت اسلامی خدا تعریف میشه به علت و علت، یعنی هم هر معلول علت داره، اون علت هم باز خودش معلول علت دیگری است. و گفتم که ما اینجوری خداشناسی به بچه‌هامون یاد میدیم، اون یکی از اون رگه‌های اصلیشه دیگه، ولی این خلاف خداشناسی اسلام. ببینید این صریحا مخالف لا اله الا الله. لا اله الا الله قدم اول که تا آخرم همینه، یعنی این که کدوم علت کدوم معلول، یعنی هیچ خبری نیست. لا اله الا الله یعنی هیچ خبری نیست جز اونجا که همه خبرها هست. لا اله الا الله یعنی سخن گفتن از جایی که، از فضایی که، از عقیده‌ای که، از مجدری طرز فکری که، اونجا که این خبرها هست هیچ چیز دیگه ازش خبری نیست. حتی علت و معلول در خداشناسی قرآن ما نقض علت و معلول رو داریم لحظه‌ای که خدا بخواد. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علایه، کدوم علت و معلول؟ علت و معلول مثال رایجش آتش و سوزانیدنه، یعنی یه چیزی که میسوزه عامل سوزانیدن داره، آتش عامل سوزانیدنه و این شیء رو میسوزونه، این عمل سوختن توسط اون آتش انجام میشه. علت معلول و قرآن صریحا میگه قل نا یا نار کونی بردن و سلامن، بستگی به امر ما داره. آتش اگر همیشه هم میسوزاند، خب همیشه ما امر به سوزان بهش میدیم. اگر امر به سوزان رو عوض کنیم با نقطه مقابلش، نقطه مقابل عمل میکنه، برد و سلام میشه. حتی حرارت چه از دست میده یخ میکنه، حرارت چه از دست میده یخ میکنه، دیگه چه برسه بخواد بسوزونه. این خداشناسی اسلامه. الا ما شاء الله. زمانی از دانشکده امیر کبیر اومدن به دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی که اون زمان اونجا بودن، پیشنهاد دادن که ما تحقیق موضوعی در قرآن میخوایم بکنیم و گروهی می اومدن از دانشجویان امیر کبیر در دانشکده علوم انسانی ما اونجا در گروه علوم قرآن حدیث تحقیق موضوعی قرآن میکردن. جالب بود و خب نهایت پذیرایی هم ازشون میشد که هم 8 جلسه و 8 جا پاسشون دادن و جلسه 8 دیگه شرایطی رو ایجاد کردن که دیگه خودشون بگن ما از جلسه آینده نمیان. من الان بعضی نوشته های اون زمان این بچه ها رو، بچه های امیر کبیر رو دارم. اونجا تحقیق موضوعی از آقادر میخواستن باشه، گفتیم اون کلمه کلیدیش مشیت الهی. فهرست کردیم با روش تحقیق موضوعی که شما آشنا هستید از آخر قرآن به اول، اولین آیه این بود الا ماشاءالله. محل وقف هم هست. اولین آیه اصلی در سوره اعلا الا ماشاءالله،
دنبال آیه هست انه او یعلم و جهر و ما یخفا، ولی الا ما شاء الله. این یه تابلو همون اول خدا میزنه برای بحث مشیت الهی. اگه بحثت بحث قضا و قدر، دنیا دستکیه، اوضاع رو کیوی کرخونه و مسئله ها و غیر مسئله ها، جوک ها و حرفای جدی و شوخی ها، شوخی ها، همه اینا اگر بحث تو هست، الا ما شاء الله یه الاست، یه استثنایی که میخورد به همه هستی، به همه حرام چه هست، حتی چیزایی که به تخیل بیاید و در عالم واقع و خارج وجود نداشته باشه، این الا بهش میخوره. و این الا که استثناست به همه چی میخوره جز به خودش، یعنی تنها استثنایی که استثنا نداره. از این طرف الا ماشاءالله به همه چی میخوره، از اون طرف خود الا ماشاءالله استثنا نداره. یعنی غیر ممکنه شما یه استثنایی پیدا کنی که بیاد قاعده این که مشیت خدا باید اجرا بشود و میشود رو چکار کنه؟ استثنا بزنه، نقض بکنه. هیچ عنوان وجود نداره، هیچ شکلش، تخیلش هم وجود نداره، به دلیل اینکه در تخیل هم میاد، در تخیل، ولی فوراً خود تخیل، تخیل صحیح، یه قوه خیال سالم خودشونو باطل میکنه، حتی نیاز به عقل هم نداره، خیلی زودتر از اون باطل میشه. یعنی مثل موجیه که برمیخیزه و فرو میشینه، هیچ واقعیتی نداره، حقیقتی نداره. بله، به حال خداشناسی قرآن حتی علت و معلول هم نمیشناسه. در بحث خیر و شر رو انشاءالله خواهید دید که یه جوری بحث خیر و شر رو مطرح میکنیم، یعنی اونجوری که قرآن مطرح کرده، که اصلا از علت و معلول اینا هم نمیگذره که بگیم حالا اینو، این شر رو مثلا خدا خواسته یا خدا نخواسته، سهم خدا چقدره. انشاءالله اون بحث باید بهش برسیم در جای خودش. تا بیشتر این موارد باید، حالا برای این که الان هنوز اون بحث رو عنوان نکنیم و نکردیم و معلوم بشه چی داریم دیگیم، بیشتر این مباحث بین خدایی و انسانی مطرح میشه.
در سال
چهارم هم همینطوره، هنوز همینطوره، یعنی هنوز یه بهره ای مال خداست، یه بهره ای مال انسان.
من توی زمین سوال کچی کنیم زمین این شما میفرمایید تو نمره ای پارکر، من میخوام بدونم اینو خودمون به بزرگ یا سهیون به بزرگ، سهیون نیستونه برای ما دیکته کرده. من سواله
گرفتید مطلب رو؟ وقتی که یه نفر صحبت میکنه لطفا بقیه گوش کنم، من جن هم من مختل میشه گوش کردنم، هم متاسف میشم از اینکه وقتی دیگه صحبت میکنه شما هم صحبت میکنه، معنی بدی داره. یعنی من فقط خودم حاضرم صحبت کنم، ولی دیگری که صحبت میکنه بنای گوش دادن ندارم. باید عادت کنیم که هر بار دیگری داره صحبت میکنه در جمع همه گوش بدیم، همینطور که زمانی که ما صحبت میکنیم دوست داریم دیگران گوش کنن. یه بار دیگه بگید
تو این زمینه که بحث شد، من سوالم اینه که ما خودمون ناخواسته این کارو کردیم یا صهیونیسم این برنامه رو برامون پیاده کرد؟
خب گرفت سوال رو، نیاز به صهیونیسم نداره، البته صهیونیسم بیکار ننشسته،
خیلی ظریف
مسلم، البته بیکار ننشسته و این مطلب شما درسته. الان ما اول قرآن که در واقع آخر قرآن قرار داریم، این بحث اگر به همین ترتیب از سوره ناس قدم به قدم بره جلو میرسه به سوره بقره. سوره بقره که اون آخر کار دکترا و فوق دکترای این بحث هاست، یعنی تخصص و فوق تخصص، اونجا اتفاقا به این شامگیر میرسه. یعنی اونجا خدا یکی از پایگاه ها و جایگاه هایی که این تحریف های اساسی در خداشناسی که اساس مسائل انسانه، مسئله اساسی انسانه به وجود اومده، نشون میده که کار اسرائیلی هاست و مشخصا نشون میده که کار احبار یهوده. احبار جمع هبره، هبرم یعنی دانشمندی که دانش فراوانی داره، که ما تعبیر معادلش رو در عالم اسلام علامه داریم. هبر در میان اسرائیلی ها، در میان یهود، درست معادل علامه در فضاهای دیگه است.
یعنی دانشمندی که نه یک دانش معمولی یا در یک گوشه از دانش مثلا وارده، علامه است، خیلی از علوم فراوان می‌دانند. این احبار یهود تونستن بر اساس اون عنادی که عناد تاریخی که قرآن بیان می‌کنه که با وحی و قرآن و با وحی و قرآن و کتاب آسمانی به طور کلی هر کتاب آسمانی و با خدا داشتن، میبینید یه توی کتاب مقدسشون این صحبت ها این بحث ها هست که از اون اول بسم الله خدا در مقابل انسان، انسان در مقابل خدا. اول بحث قرآن دیدید که خدا در مقابل انسان نیست، خدا با انسان هاست، انسان ها هم با خدا هستن. اصلا طرح نمیشه این که خدا بخواد روبروی انسان بیسته یا تصور این که انسان روبروی خدا بیسته اونجا بحثه. اینا اومدن این مکتب ضد توحیدی رو بنیان نهادن. من تا برگردیم به اون عرض که قبلش کردم که ما خیلی هم نیاز به اونا نداریم، ما خودمون هم صحیح بوده این به دلیل اینکه ما هم انسانیم. ما هم وقتی که خواستیم خودمون رو مطرح کنیم با اون خودمون مطرح کردن، اگر غرضی هم نداشتیم، اگه مغرض هم نبودیم و حتی نیتمون هم درست بوده، نتیجه که گرفتیم زیاد درست نبوده. یعنی یه خداشناسی هایی رو کار کردیم، تشکیل کردیم، تأسیس کردیم، بحث کردیم که وقتی وارد خداشناسی قرآن میشیم میبینیم قرآن، خداشناسی قرآن اینا رو آفت تلقی میکنه، اینا رو آسیب تلقی میکنه. وضع ما وضع یک خانواده ایست که من این مثال رو زیاد میزنم، امیدوارم که این گسترش پیدا کنه، رواج پیدا کنه. این مثال چون مثال جالبیست، خیلی جالب. مثال وضعیت ما در همین بحث که الان داریم، مثال خانواده بزرگیست که سرپرست اون خانواده، کتبانوی اون خانواده، اون مادر، اون پدر، مجموعه اون خانواده همه مطمئنن که یک خانواده درست و خوب و سالمی دارن و دقیقا مطابق روش زندگی یک خانواده سالم از نظر تغذیه، خواب و خوراک و دیگر مسائلی که مربوط به زندگی انسان میشه از همه نظر درست عمل میکنن. از اون طرف متخصص و متخصصانی هستن که وقتی مسائلی رو که این خانواده باش درگیر هستن مطرح میکنن، بیان میکنن که این مسائل آسیب، آفت و اونجوری که این خانواده فکر میکنن نیست. بحث ما یه چنین حالتی داره، یعنی ما در شرایطی که در طول تاریخ اسلام فکر کردیم که خیلی درست خداشناسی میکنیم، درست پیغمبرشناسی میکنیم، بحثای دینی و معرفت دینیمون رو خیلی خوب عمل میکنیم، خوب بیان میکنیم، خوب تعریف میکنیم، همه اینها رو خاطر جمعی و جاهایی هم که مشخصا میبینیم که نتیجه معکوسه، همه کس رو مقصر میدونیم غیر از خودمون. این وضع ما وضع اون خانواده است که پای صحبتشون که میدین نشینی داد سخن میدن در این که ما دیگه هیچ کوتاهی نکردیم و نمیکنیم که از همه جهت همه امور زندگی ما به عنوان خانواده نمونه همه درسته. این وضعیت ماست. از اون طرف حالا به جای اون متخصص شما قرآن رو در این مثال در نظر بگیرید. سراغ قرآن که میان همون که مرحوم استاد شهید مطهری میفرمودن، یک موردش کاملا صدایشون توی گوش من هست که ما وقتی قرآن رو میخوانیم یه فرهنگ اسلامی میبینیم و وقتی که در میان جوامع اسلامی زندگی میکنیم، جوامع اسلامی رو بررسی میکنیم، یه فرهنگ اسلامی دیگه میبینیم. این دوتا اسلام، یه اسلام تو قرآن بیان مرحوم استاد شهید مطهری است که دقیقا کلمات صداشون هنوز توی گوش من هست، یه قرآن، یه اسلام شناسی، یه خداشناسی در قرآن ما داریم، یه فرهنگ اسلامی در قرآن داریم، این طرف هم در جامعه اسلامی و اینا غالبا با هم یکسان که نیستن، حتی سازگاریشون کم. و ما به لطف خدا در این تفسیر ترتیبی که یکی از دلایل این که هم تفسیر ترتیبی رو به این شکل آغاز کردیم به حلق و به الهی، برای اینه که به این اساس ها بپردازیم که ما کجاها اون سنگ های زیر بنا رو از اول اشتباه گذاشتیم. کم کم اینا رو رصد بکنیم و بیاییم این ترتیب ها رو با ترتیب قرآنی جایگزین بکنیم. ما الان متاسفانه همه جا این بحث ها رو داریم که غالبا نمیدانیم که کدوم بحث رو فرزند که حالا بگیم همه بحث های اسلام و فرهنگ اسلامی و اخلاق اسلامی اینا رو بلدیم، همه رو خوب میدانیم، خوبم بلدیم. سخن تا اونجا سخن در این است که آیا بلدیم کدوم رو اول مطرح کنیم کدوم رو دوم تا نتیجه بگیریم. اولویت بندی، دسته بندی که الان در دنیا در علوم پیش رفتن به همین رسیدن که اولین مسئله این است که برای هر دانشی، برای هر بینشی، برای هر مهارتی، برای هر چیزی، خب اول اساس کجاست؟ من یه مثال برای شما بزنم. این زرزمینه های دیگه سالیان سال از حد شده، ولی وقتی ما صحبت ازش میکنیم در فرهنگ اسلامی، در تفسیر قرآن، در محافل اسلامی، در ترویج مبانی اسلام، همه تصور میکنیم که ما یه حرف عجیب غریبی داریم میزنیم. در صورتی که ما میگیم سیره پیغمبر اکرم همینه، سیره معصومین همینه، قرآن همینه، ولی انقدر اون طرف عادت ها، ذهن ها با چیزایی دیگه عادت کرده. من این مثال رو میزنم به خصوص چون به یاد ماندنی است و اشاراتی هم داره که بیه تنبیهاتون و تنبیهات که درش اشارات. یه زمانی خب من احساس نیاز کردم، بیشتر از هر چیزم برای خودم احساس نیاز کردم که یه کانتراکت بدم، بگم که آقای دکتر تدریس دانشگاه، عضو هیئت علمی، حضرت من عضو شورای فلان، داور فلان، اینا یه مدت نباشه ببینیم چی میشه، بدون اینا میشه زندگی کرده. رفتم وزارت کار و امور اجتماعی یا اون آزادی، گفتم که این دوره های فنی فکری میذارن کجا؟ گفتم اونجا مسجدش. رفتم سراغ مسجدش، خب سوادم داری؟ گفتم بله. مدرکم داری؟ گفتم بله. تصدیق شیشه ابتدایی روغم نبودم داشت، تصدیق شیشه ابتدایی دارم. تو آوردی با خودت؟ گفتم اینا چه میدونم کجاست. گفت خیلی خب، حالا قبول میکنیم نویسیم شیشه ابتدایی. دوره برق فشار قوی رو با مشورت همون فنی فیا من ثبت نام کردم. ما قرار دوره برق ببینیم دیگه، رویاهامونم میگفتیم بالاخره مقدار سیمیم و اینا و مسائل اونو میزن دست ما. و روز اول رفتیم دیدیم که نه، صحبت از سیمیم و اینا نیست، صحبت یه قطعه فلزه و صحبت چی؟ سنباده و فلز. روز اول، روز دوم، روز سوم، نه من، همه اونایی که شرکت کردن دونید چه دوره برقیه؟ ما دوره برق فشار قوی میخوام ببینیم اینا چیه. شما این قطعه سه روز دست از سر ما بر نمیده، هرچی سنباده میزنیم بازم. هنوز سه روز تموم نشده بود دیگه، بنده خدا لطف کرد اون استاد کاری که بود، گفت یک چیو براتون بگم و خطاب به همه ما، گفت فردای برق فشار قویه، اشاره به دست شما بکنید دست که هیچی، شما نیاز به عایق دارید. عایق هم ما هرچی الان روزهای آینده به شما بگیم که نمیدونم پلاستیک عایقه، چوب عایقه، این حرفا، خب یه جایی ممکنه شما حواستون نباشه، نیاز به یه عایقی دارید که همراهتون باشه. اون عایق همراه شما پوست دستتونه. تا این سه روز کار نکنید با سنباده و فلز، این پوست دستتون به تعبیراتی هم کرد از اون حالت کذا به این حالت دوم که نوعی حالت پینه بسته داشته باشه در نیاد، من استادکار مجاز نیستم شما رو در قدمای بعدی برق فشار قوی جلو ببرم. ما میخواییم شما یه دفاع این شکلی پوست دستتون داشته باشه که یه جایی که هیچی به دادتون نمیرسه. اینا مهمای مسئله که ظاهرش هم ممکنه هزار دلیل شخص بیاره که چه ربطی به هم داره، همون دلایلی که اون سه روز می آوردن.
چونه چراهایی که میکردن، اعتراض ها، حالا هر کسی هم یه جوری. و تا دوتا استادکار داشتیم، تا این استادکارا اون قطعه ای رو که بلز سیاه آنچنانی که دست ما داده بودن تا نصف اون هیکل رو، یعنی اینقدر سنباده داده بودیم که نصف ولی کمتر شده، تا نصف اون نشد، تا کاملا دو طرفش سیغلی نشد، تا وسطش رو با اون برده کلاس سوراخ نکردیم، تا آخر سر گفتم گفتیم حالا این به چه دردی میخوره، گفتن به هیچ دردی نمیخوره، بندازید دور. این اگر نگیم به مراتب مهمتر و بالاتر از این، این این اولویت بندی و قدم اول قدم دوم قدم سوم تو مسائل تعلیم و تربیت، تو مسائل فرهنگ، تو مسائل اعتقادی وجود داره. در قرآن مطرحه که قرآن فقط نگفته قیامت 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 قیامت، حالا هر جوری شما بگید قیامت، شما فرهنگ معادشناسی رو ایجاد کردید، ترویج فرهنگ معادشناسی به هر شکل، نه اینطور نیست، تمام ریزکاریاش در قرآن اومده، سوالای ریز در قرآن مطرحه و جواباش آماده است، منطقه باید از راهاش رفت، روش تحلیل موضوعی در قرآن میکردیم یکی از اون راه هاست، سوره شناسی یکی از اون راه هاست. ما الان در یک مجموعه شروع کردیم سوره شناسی سوره زمر، جلسه پیش باشون مطرح کردیم، گفتیم سوره زمر سوره اخلاص، هاشون سوره اخلاص کوچیک رو دارید، به ظاهر کوچیک رو دارید، اونجا سوره اخلاص بزرگه. خب گفتیم الان تو سوره زمر آیاتی مربوط به قیامت، ولی وقتی سوره زمر به عنوان سوره اخلاص شناخته میشه در سوره شناسی، حالا آیاتی که در سوره زمر در سوره اخلاص هست حالا یه معنای دیگه داره. چه معنایی داره؟ یه موزل بزرگ فرهنگی رو داره حل میکنه به روشنی که ما از قیامت چگونه که صحبت بکنیم و چه چیزایی از قیامت رو که بگوییم اخلاص پدید می آورد. این شیمی، این فیزیک، این جب، این مثلثات فرق نمی کنه، حتی از اونام ظریف تره، خیلی دقیق تره. به عبارت دیگه هر گونه شما از قیامت بحث بکنید اخلاص پدید نمیاره. خیلی از بحث‌های معادشناسی و قیامت انسان‌ها رو دنیادار می‌کنه. خودتون تأمل کنید، بسیار اوقات سخن از معاد گفتن به یه گونه خاصی مردم به هشت دنیادار میکنه، با شما تعجب میکنید، میگید ما انگور ریخته بودیم که چه کنیم؟ سرکه برداریم، حالا در خمره رو برداشتیم شراب شده، به هیچ دردی که نمیخوره، حالا مطابق حکم فقها نجس هم هست، باید موظف باشیم که به جایی نماله، چیزی بهش نماله، خیلی بدتر از درد نخوردن. چی میخواستیم چی شد؟ خب قرآن نهازل قرآن یهدی للتی یه اقوام، قرآن همه این مسائل رو نشون داده، سیره و سنت پیغمبر اکرم و معصومین هم این رو نشون داده، تربیت شدگان مکتب قرآن مثل مولا علیه السلام و امثال ایشون هم نشون دادن که چگونه در یک تعلیم و تربیت قرآنی هر چیزی سر جای خودشه، هر چیزی سر جای خودش مطرح میشه، راجع به هر چیزی با هر کسی یه جور صحبت نمی کنن. هر مطلبی رو به هر انسانی در هر شرایطی نمیگن، با بچه ها، با انسان هایی که از نظر آغاز ورود به فرهنگ اسلامی، مکتب اسلامی شبیه بچه ها هستن، اینا هم به راحتی نمیشه همه چیز رو برشون بحث کرد، اولویت ها وجود داره، بعد چگونگی بیان ها وجود داره که بسیار با هم متفاوته، یه مطلبه 10 جور 20 جور 100 جور میشه بیان کرد، ما این حدیث رو شما شنیدید، ولی ما یه جور دیگه برامون گفتن و شما هم یه جور دیگه شنیدید، من هم مثل شما که میگه من از امام معصوم بودم، محمد علیه السلام کسی آمد یه مطلبی رو سوال کرد، جوابی دادن حسن، نفر دوم اومد همون سوال رو کرد یه جواب دیگه دادن، نفر سوم اومد همین شنیدید یا نشنیدید یا خوندید یا هر دو، نفر چهارم اومد همینطور ادامه داره. و من ناگزیر سوال کردم که این مگه یک سوال نبود؟ مگه یک مطلب نبود؟ و جواب اینه که مخاطب متفاوت بودن و قرآن کتاب ناصر، قرآن حساب همه اینا رو کرده، اولویت بندی ها رو کرده، نحوه برخورد رو با بحث ها رو کرده، اینکه کجا از خدا سخن بگه، چجوری از خدا سخن بگه، بعد در چه نوبت بندی، در چه مرحله از پیغمبر سخن بگه و چگونه از پیغمبر سخن بگی که پیغمبر خدا نشه، چگونه پیغمبر شناسی رو مطرح کنی که پیغمبر خدا نشه، که این پیغمبر خدا شد و هم یه هم خدا شناسی نقض غرض شده، خونسا شده، اگر هم کاری براش شده باشه هم پیغمبر شناسی، چون پیغمبری که جای خدا بشینه که دیگه پیغمبر خدا که نیست، پیغمبر خودشه، هم پیغمبر خودشه، یعنی هیچی نیست، یعنی هیچ، یا هیچی نیست یا خیلی درد سره، و همچنین هر چی دیگه در جای خودش مطرح نشه و در داخل هر موضوعی هم اون نحوه بیان ها اگر نحوه بیان های قرآنی نشود و منطبق با قرآن نشه، خب الان 35 سال گفتیم دانشگاه اسلامی میخوان، همم میخوان واقعا هم میخوان، حتما هم میخوان، خوبش هم میخوان، یه دانشگاه اسلامی خوب حسابی هم میخوان، ولی چگونه تحقق پیدا میکنن؟ تا حالا تحقق پیدا نکرده. من از الان براتون میگم، شما تا آدمتون تعریف بزنید، البته محاله، ولی 350 سال دیگه همین تاریخ اگر روش همین روشی باشه که تو این 35 سال اومدیم، 350 سال دیگه هم هرگز دانشگاه اسلامی نخواهیم داشت، برای اینکه ما از همه چیز صحبت میکنیم جز این که بگیم اگر از قرآن بپرسیم یک دانشگاه اسلامی چگونه دانشگاه اسلامی میشود یا خواهد بود، ما این کار رو نمی کنیم. یعنی نظام بیان قرآن رو، نظام مکتب قرآن رو بنا نداریم بر دانشگاه حاکم بکنیم تا دانشگاه اسلامی داشته باشیم. ما فقط دانشگاه اسلامی میخوایم، همین. ولی حتی چند ماه پیش بعضی از جوانان، گروهی از جوانان فرهنگی مشاور مملکتمون یه طرح خیلی زیبایی هم در آورده بودن، آوردن به منم ارائه کردن و منم تشویقشون کردم، ولی منم مثل شما از ادامهش بیخبرم که در شرایط که یه اختراع نمیدونم هر جزئی هر چی مثال بزنی، اون اختراع خیلی ارزش داره که مثلا یک سیخی میتی رو میتونه مثلا به یه نحو خاصی در یک نمیدونم پیچی چیزی مثلا وارد بکنه یا دور اون بچرخونه و احیانا دیگه یه حرکتی هم از خودش نشون بده، خیلی مهمه، عناوین مختلف پیدا میکنه. اینا طرحشون کارستان بود، یعنی واقعا اومده بودن با یک بینش خیلی جالبی قرآن رو، از مواردی هم بهشون تذکر دادم، خودشون هم قبول داشتن که این اول کاره، این شروعه طرح، ولی در همون شروع طرح خیلی قوی بود، حداقل اطمینان بخشی هایی داشت که اگر این طرح رو 35 سال پیش در دانشگاه اجرا کرده بودیم، با جالب این بود که هم فردیشون میتونم به شما بگم که این طرح که یک طرح قرآنی بود و اساسش قرآنی بود، تا آخرم اصرار داشتن که کاملا طرح قرآنی باشه و از عهده بر اومده بود. مواردی هم که ما اشاره کردیم که این خیلی قرآنی نیست، کاملا استقبال کردن، پسندیدن و رفتن که موارد جزئی رو هم قرآنی تر شدن. نکته مهمی که درش بود این بود که این طرح میگفت ما وارد دانشگاه میشیم، دست به هیچ ترکیبی از ترکیبای دانشگاه هم نمیزنیم. تعامل بکنیم، این طرحی بود که اصلا نمیگفت که اول فلان تغییر در دانشگاه ایجاد بشود تا طرح اسلامی شدن بخواد وارد بشود. خب نه، این طرح به پاورپوینت هم در ورده بودن نشون میدن که این طرح وارد میشود در دانشگاه بدون اینکه هیچ تغییر ایجاد بکنه، در دانشگاه مستقر میشه، متمرکز میشود بدون اینکه هیچ کاری به بقیه ترکیبات دانشگاه داشته باشه. اون هدایت قرآنی رو، یهدی لدتی هی اقوم رو، مثل خون توی رگ‌ها چیکار میکنه؟ به جریان میاندازه، دانشگاه خود به خود سطح تا زیرش متحول میشه به سمت قرآنی شد. هرچی پیش میره قرآنیتر و قرآنیتر میشه. این کار قرآنی، کاری که قرآن میتونه بکنه. این کار رو قرآن در یک خانواده میتونه بکنه، در یک محله میتونه بکنه، در یک شهر میتونه بکنه، در یک جامعه میتونه بکنه، به شرط اینکه قرآن وحده اولا شریک له، تعبیری که بزرگان دین برای ما فرمودن، قرآن اسماء و صفات الهی است، مثل خدا بی نظیر و بی همتاست. بعد از خدا فقط همتا و بی همتا قرآن، قرآن هم این مثل خداست. فقط تجلی الله لخلقه این کلامه، تجلی خود. وقتی خدا لا شریک له بود، تجلی خدا هم لا شریک له بود، یک داست، تک، به اصطلاح یونیکه و نمیتونه غیر از این باشه، به شرط این که ما شریک براش قائل نشین. وقتی شما شریک براش قائل میشید، شرک میخواید کار توحید رو بکنه؟ هرگز شرک کار توحید رو نمی کنه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم وجه. در مورد قرآن هم همین، اگر ما میخوایم قرآن دانشگاهمون رو قرآنی بکنن، یه چنین موضعی باید وجود داشته باشه که فقط قرآن، فقط تربیت قرآنی، فقط هدایت قرآنی، و همه متفق بشن که این تربیت و هدایت قرآنی رو بپذیرن، این درست خواهد شد. ولی وقتی از همون قدم اول میگیم اینم بذارید کنارش، اونم بذارید کنارش، اینم باشه، اونم باشه، اشاره فرمودن دیگه، ما درگیرش بودیم و هستیم. الان سالیان سال از ورود دست‌های معارف اسلامی در دانشگاه ها میگذره. اون اولش که جمع حاضر و مشابه جمع حاضر، طبعا یادتون نمیاد یا ممکنه سختی یادتون بیاد، که شورای انقلاب فرهنگی درس معارف اسلامی رو برای همه رشته ها اجباری کرده بود، چون دانشگاه میخواد به طرف اسلامی شدن پیش بره، پس همه باید معارف اسلامی بکنن. یک معارف اسلامی هم کافی نیست، باید یک و دو بکنن. معارف اسلامی یک، معارف اسلامی دو در دانشکده علوم پایه در دانشگاه شهید بهشتی. خب یکی از مطلوبین برای درس معارف اسلامی اونجا من بودم، درس معارف اسلامی رفتیم پای تخت کلاس، یک سالون بزرگ حدود 60-70 نفر ثبت نام شده داشت، چون نمیتونستن، مدرس نداشتن، مسائل محدودیت داشت، یعنی گرده نشسته دم ایستاد. حتی بعدها فهمیدیم، در ادامه جلسه فهمیدیم، خیلی از اینا که میان جزء دانشجویان کلاس هم نیستن، میان که این کلاس رو استفاده کنن. خب من اولین کاری کردم، دو دوره من ظاهرن ترکیه دم انجام دادم در سوال پرسانی، رفتم باید تابلوی بزرگی بود، اون وقت گشت بود، هنوز دوران چیز نبود، ماجیک و باید بر نبود، اونجا وسط یه خط کشیدم، این طرف نوشتم معارف اسلامی، اون طرف نوشتم معارف قرآنی، بعد یه ضربه زدم روی معارف اسلامی، گفتم که درس شما معارف اسلامی است، من به شما معارف اسلامی درس نمیدم، معارف قرآنی، قرآن عجیبم در آوردم، گفتم این قرآن، یک ترم من برای شما معارف قرآنی میگم. نگران امتحان نمره ای، دو هفته مونده به امتحان، من از این جزوه معارف اسلامی تون قسمت هایی رو تعیین میکنم، اونا رو میکنید، اما قسمت ها رو من سوال میدم، امتحان میدید، نمره تون میگید، قبول، بذارید به زندگی ما برسید. ما اونه که نیاز داریم معارف قرآنی است، نه معارف اسلام. بعدن گفتن که ده ها دانشجویی که در کلاس های معارف اسلامی وقتی که میخوان به ضرب حضور حضور و غیاب و تهدید و نمره و غیره نگهشون دارن، به عناوین مختلف از اون کلاس ها در میرن، اینا کلاس های دیگهشون را حاضرن ترتیب کنن که درس معارف اسلامی هم ندارن، بیاد از این کلاس از معارف قرآنی استفاده بکنن. ما اینو تونستیم به رأی و رنگ نشون بدیم که مشکل اساسی ما کجاست. معارف اسلامی لزوما معارف قرآنی نیست، معارف اسلامیه که در فضای اسلامی شکل گرفته، پدر مادرهای متعدد داره، ریشه ها و خواسته های مختلف داره و اینا هر چند نظر علمی، دانشی، بینشی، تخصصی غیر اعتبار و اهمیتی داشته باشه، اونجایی که بحث عقیده باشه، بحث درس زندگی باشه، اصول عقاید باشه، اسلام میخواد به عنوان اسلامیتش در یه مملکتی شکل بگیره و رواج پیدا کنه، اونا به کار نمیان. به کار نمیان. قرآن صریحا میفرماید والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزتون عند ربهم و علیهم غضب. کسانی که میخوان بیان خدای مردم رو با محاجه، با استدلال، با حجت آوردن نمیخوان برایشون ثابت کنن، اینا حجتهم داهزتون عند ربهم، از همون اول حجتشون بر زمین کوبیده شده است و علیهم غضبون و محضوب خدا هستن. محضوب خدا هستن به دلیل اینکه تو برای وحش کردن آمدی، نه برای فس کردن آمدی. من رب العالمین هستم، من رب الناس هستم. هنر داری؟ اون چیزایی که بین من رب العالمین و رب الناس، ملک الناس، اله الناس رو با بندگان من که من رب و ملک و الهشون هستم میونه ما رو به هم زده، اونا رو درست کن اگه میتونی. نمیتونی هیچ کاری نکن. به عکس میایی، منی که هستم، ثابت هستم، نیاز به اثبات ندارم، خود به خود همه چی این انسان ها هستم، میخوای تازه بیایی از صفر شروع کنیم. اوایل انقلاب یک خاطره دیگه که لازمه گفته بشه و واقعا عبرته، بعد فرتب روی اول الابصار، هر جا شما سالهای اول انقلاب هر جا می رفتی، هر مسجدی، هر تکیهی، هم مسجدی الان هم می رید نماز می کنید، توی راه روش سر جلوی درش اینا کاغذ زده بودن، تابلو زده بودن، کلاسه ایدئولوژی، عقیده شناسی، ایدئولوژی، مکتب شناسی، همه جا پر. اون زمان امثال مرحوم دکتر مفتی می گفتن قرآن قرآن قرآن، به مردم قرآن یاد بدیم، قرآن مردم لازم دارن یاد بگیرن. و کسی باور نمیکرد، قبول نداشت که این درسای کمان این که اونجا که معارف اسلامی رو گفتن، کسی باور نمیکرد که 35 سال بعد از تأسیس و اجباری کردن دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها ما هنوز در اون ایستگاه اول باشیم، یعنی هیچ کاری صورت نداده باشیم. و اون وقت پیشبینی میشد که اینطوره. ما میدونستیم، دیگرانی که میدونستن میگفتن، هشدار میدادن که این نتیجه نمیده. اونی که نیاز هست قرآن، هدایت قرآن، زبان قرآن، همه چیز رو ما به جاش یه کارهایی دیگه کردیم، کلاس‌های ایدئولوژی خودش رو جمع کرد چون نتیجه ندارد. مدت‌ها چند سال تلویزیون هر کانالی می‌زدی یه نوع بحث ایدئولوژی، مناظره بود، بحث بود، استدلال بود، بگو مگو بود، سر گذرا پر کتاب مکتب شناسی، عقیده شناسی، زنابین مختلف بود توی مسجدات، توی تکیه ها، همه جا، همه جا. و بعد یه بعد از یه مدتی معلوم شد که هیچ خاصیتی نداره، نه تنها هیچ خاصیتی نداره، اصلا دین زدائی کرد، قرآن زدائی کرد. کسانی که ما قرآن رو بهشون نشون نداده بودیم، اسلام رو بهشون نشون نداده بودیم و به جاش اینا رو بهشون نشون داده بودیم، اینا خیال کردن دین یعنی این بحثا، خیال کردن که قرآن یعنی این چیزایی که توی این کتاب هست. گفتن اگه قرآن اینه که به درد ما نمیخوره، اگه دین اسلام اینه که ما کاری به کارش نداریم. یعنی ناخواسته، این که گفتم ولو با نیت درست، ولو با حسن نیت، ما کار رو اشتباه انجام دادیم، راهی رو رفتیم که خود به خود همون چیزی که در بحث امروز جلسه قبل داشتیم، امروز این قسمت قبل داشتیم، که ما نمیخواستیم ولی حساب رب ناس، ملک ناس، اله ناس جدا شد. و وقتی جدا شد، حالا هرچی اصرار میکنیم که دین و سیاست نمیتونن از هم جدا بشن، حالا طرف گیر داره. اول گیر نداشت. اون وقتی که میگفت الله اکبر برای اینکه انقلاب اسلامی پیروز بشه و جمهوری اسلامی جایگزین حکومت‌های دیگر بشود، جایگزین هر حکومتی بشه، به فرمایش حضرت امام نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، اصلا جای سوال براش نبود که دین و سیاست از هم جدا هست یا نیست. حالا باید زحمت بکشیم ثابت کنیم که دین و سیاست از هم جدا نیست. بعد اون بگی چرا جدا نیست، بگیم خب به این دلاله، بعد بگیم این دلیل اینه، اونطور آخر قبول نکنه و به جایی نرسیم. این توی اولیات همواره دور خودمون بچرخیم مسائلی که میتونست وجود نداشته باشه. رب ناسی که من یادم، رب ناس، ملک ناس، اله ناس، یکی همه چی تو مسجد، همه چی در متن اسلام بود، همه چیز رو مردم فطرتاً در متن اسلام میدیدن. مردم دیگه مطمئن شده بودن که فیزیک و شیمی و جبر و هندسه و مثلثات و همه اینهاشون تا انرژی هسته اینا هم یه زمانی بعدم مطلبش و فضانه همه اینا از مسجد باید انجام بشه. یقینشون شده بود که این منبر باید همه کاره باشه. حالا شما میرید مساجد میرید منبرها بیکار افتاده، بعضی مساجد که این منبر اصلا دوش نیست، اون جایی هم که هست استفاده نمیشه، یا روش گلدون گذاشتن یا ترتیب دیگه ای که نشون میده که این منبر سالی یه بار هم استفاده نمیشه یا به ندرت استفاده نمیشه. بعد یه چیزایی دیگه جایگزین منبر اومده، منبری که انقدر موضوعیت داشت. اینا رو مثال میزنم برای اینکه ما راه‌ها رو اشتباه رفتیم. من خودم یک شب عاشورا شاهد بودم تو کوچه سید هاشم در تهران. شب عاشورا منبر چون دیدن به درد که نمیخورم تو افتاده، انقدر خاک گرفته. منبر قدیمیه، منبر عالی هم بود، منبر هفش بلدهی، هفش در بلدهی مال من حسینی ستاشم. اینو آوردن اول شب شام غریبان، شام عاشورا شب یازدهم روش شمع روشن کردن. خب مردم چند ساعت دیگه اومدن شمع روشن کردن و این شمع سوخت و شمع جایگزین شد و اینها، و این کاملا این منبر آماده سوختن شد. آخرای شب دل شب یک و دو بعد نصف شب جوانای مذهبی محل داره، این بچهای حسینی ست هاشم، منبر رو با سلام و صلوات آتیش زدن و صبح یه اثری از منبر نبود. این واقعیت بود که خودش رو نشون میداد که ما انقدر ندانم کاری کرده بودیم تو همون فاصله کم از آغاز انقلاب، اونقدر ندانم کاری کرده بودیم، اشتباه همه چیز رو مطرح کرده بودیم و راه ها رو اشتباه رفته بودیم که بچه مذهبی ها بدون اینکه احساس کنن که این قبحی داره، بدون اینکه احساس کنن که این کار بدیه، بدون اینکه احساس کنن دارن منبر، اونم منبر حسینیه، منبری که موقوفه است و حق ندارن دست بهش بزنن، دارن آتیش میزنن. این نمونه خیلی جالب بود که نشون بده، عبرت بشه برای ما که ما چقدر اشتباه میکنیم. و الان هم به عناوین مختلف ما این گونه اشتباهات رو همچنان داریم ادامه میدیم. تنها رایی که پیغمبر اکرم فرمودن، حدیث مشهوری که همه بلدید، فرمودن ستکون و فتن، من میرم و فتنه ها میان. حاضرین از جمله حضرت علیه السلام از پیغمبر اکرم سوال کردن و من مخرج و منها، و وقتی این فتن میاد، فتنه ها میاد، راه خروجش یا مخرج یا مخرج از اونها چیه؟ چگونه میشه از این فتنه ها خارج شد؟ فرمودن کتاب الله، فقط کتاب الله، فقط کتاب الله، هیچ راه دیگه نداره. وقتی که اذا اقبل علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، در یک بیان حدیث دیگری فرمودن فعلیکم بالقرآن، فقط قرآن است که ما رو میتونه از این ظلمات فتنه ها، نور قرآن فقط میتونه ما رو در بیاره که هدایت کنه ما رو، به ما نشون بده که کجاها رو اشتباه رفتیم، از کجاها باید حرکت همونو تصحیح بکنیم. بله عرضه کردم خیلی به جاست. الان تنها جایی که این عرضه ها رو میشه توصیه کرد به در خدمت مراجع است، چون ما غیر از اون توصیه مطمئنی نداریم. خودمون تو همین جامعه زندگی میکنیم دیگه، نمیتونیم توصیه مطمئنی بکنیم مگر خدمت مراجع. چیزی که من از اول این بحث ها در این مجموعه در این دار و قرآن از اول بحثایی که داشتیم تا حالا من مکرر مطرح کردم که ما تنها رایی که فعلا به این شیوه داریم قابل توصیه است این است که مسائلمون رو در حداقل بعضی جای در خیلی جا مشخص کنیم، دستبندی بکنیم و به عرض مراجع برسیم. این زمینه مطمئن توصیه شده است که مراجع ما، مراجع نظام ما به ما جواب بدن، همون گونه که استفتاها رو جواب میدن. یعنی این فرهنگ یکی از راه های کار ما، راه های نجات ما همین که این فرهنگ برای مدیران ما، برای مربیان ما، برای صاحب فکران ما، کسانی که میخوان جامعه رو هدایت بکنن در هر مقیاسی و در هر شرایطی، این فرهنگ جا بیفته که از مراجع همونطور که استفتا میکنن برای احکام فقهی، استفتا بکنن برای همین مسائل فرهنگی، برای مسائل عقیدتی، برای مسائل دینی. که ما اگر مثلا این مبحث توحیدی رو یا این مبحث پیامبرشناسی رو یا این امام شناسی رو یا اینا رو ما به این صورت مطرح بکنیم، از نظر شما درست است، صحیح است و شرعاً؟ سوال دقیق: یک، شرعاً مجاز است؟ دو، مطابق اصول و مبانی کتاب و سنت و قرآن و عترت هست از نظر شما؟ سه، آیا آسیب ها و آفت هایی به دنبال نخواهد داشت؟ یعنی هم ایجابی هم سلبی. یه چنین سوال های حداقل سه قسمتی که سه تا جواب روشن از یک مرجع یا از مراجع بتونیم ما داشته باشیم که شرعاً مجاز است و با اصول و مبانی شرعی تطبیق می کند و آفت و آسیبی ندارد. و اگه غیر از اینه، خب عنوان بفرمایید که آفت و آسیب هایی درش به نظر می رسه و باید اصلاح بشود، یا شرعاً مجاز نیست یا مطابق اصول و مبانی شرع نیست. ما متاسفانه در مسائل فقهی این زمینه رو داریم، عادت رو داریم، ولی در زمینه های علمی و فرهنگی اصلا این عرف عادت رو نداریم. این فرهنگ هنوز خیلی مونده جا بیفته که ما از مراجع ازامون بتونیم یک، ما احیانا به ندرت مثلا بازدیدهای تشریفاتی مثلا یا دیدار تشریفاتی از مراجع داریم، ولی اینکه این دیدارها محملی باشه و جایگاه و پایگاهی باشه برای اینکه بریم عرضه کنیم که ما اومدیم خدمت شما که در یه ساعت، دو ساعت، چهار ساعت، کمتر، زیادتر ما خدمت شما ارائه بدهیم که در این نهاد فرهنگی یا در این پایگاه علمی و غیره ما چه میکنیم، چه کارهایی انجام میدیم و با چه اصول و مبانی حرکت میکنیم و اینا رو در معرض قرار بگذاریم که حداقل یک تأیید و موافقت اصولی رو داشته باشیم. بعدم بریم توی جزئیاتش به تدریج در موارد مهم سرفصل‌های تعیین کننده کارهامون هم باز این حالت رو داشته باشیم. ما نهایتا این مسئله رو به عنوان نمایندگی ولی فقیه داریم، بعد نهایت نهادهای نمایندگی ولی فقیه هم در دانشگاه ها بسیار وظایف خودشون رو محدود ترقی میکنن، محدود میشناسن و محدود عمل میکنن. من حداقل برداشت من اینه، اگر شما فکر میکنید یا کسانی هستن که فکر میکنن غیر از اینه و محدود عمل نمیکنن یا وظایفشون محدود نمیبینن، خب به ما بگن. در صورتی که اصلا به حکم این که نهاد نمایندگی ولی فقیه یا ولایت فقیه در دانشگاه هست، همه دانشگاه براش مطرح هست، همه مسائل مطرح هست، همه رویکردهای علمی، دانشها، بینشها، آزمایشگاهها، برخوردها، رفتارها، همه اینها برای این نهاد مطرح هست و محدود شدنش هم به نهاد ولایت نمایندگی ولی فقیه هم باز نه مورد تأییده خود ولی فقیه و ولایت فقیه هست و نه پاسخگو هست، چون ما نظام مرجعیت که داریم برای این است که بسیاری جاها و بسیاری کارهایی که عرف و وضعیت نشون داده و تجربه نشون داده که با صرف یک ولایت فقیه به عنوان یک خط متمرکز دینی و ولایت دینی و فرهنگی پاسخ داده نمیشه، اون مسائل برای اونهاست ما به نظام مرجعیت و وجود مراجع متعدد آیات اعظام ما نیاز داریم. این به این حساب تعریف شده که بتونه پوشش بده همه زمینه ها، همه تنوع ها، انواع نیاز ها، انواع سوال ها و هم امکان کیفی هم امکان کمی، تا بتونه این جامعه در پرتو کتاب و سنت بتونه حرکت بکنه، بتونه نتایجی رو که میخواد بگیره. بله
درست. من دو تا سوال داشتم. سوال اول اینه که این
یادم هم از سه تا بود، دو تا بله دیگه بله بفرمایید.
یه پژوهشگری که داره در رابطه با ابوذر مثال دارم از میکنم تحقیق میکنه، ریشش عین و واو و زاده.
بله.
بعد این پژوهشگر با این ترتیب الفبای زبان برهانی تو خونه نشسته یا اونجا تو پژوهشگاه نشسته داره پژوهش میکنه که از کجا باید این امید، عبادت، ابد، اعتماد و امثال این رو محدوده هاشو درست تشخیص بده، کار رو فراتر نذاره، خیلی هم کم کار نکنه، تشخیصش میذاره.
با قرآن دیگه، با قرآن باید جلو بره. اینا شروعه. اینی که الان شما به زیبایی توصیف کردید این درسته، به عنوان شروع درست. با قرآن باید پیش بره، یعنی فقط شروع با قرآن کافی نیست، باید با قرآن پیش ره.
چه کنم بعد مطرح کردم این امید از کجا میاد، عبادت از کجا میاد؟
سوره های بعدی نه درست من تکه سوره های بعدی اینا رو باید جواب بده. یعنی اینجا فقط یه شروعه، یعنی میبینیم به قول شما پژوهشگر اینجا قدم اوله نه قدم آخر. میبیند که دفتر باز میشه، بسته نمیشه، میبیند که در عوضو امید، اعتماد، اعتقاد، انواع وابستگی ها، عرفان، معرفت، اینا همه هست. این شروع فقط، یعنی درک میکند، در میابد که این وضعیت وجود داره. بعد چی جوابش میده؟ همون که شما فرمودید خیلی درست هم گفتید که کی بهش باید بگی که امید به چی، چگونه، جزئیات امید، جزئیات اعتقاد، جزئیات اعتماد غیره، سوره های بعد. الان هم بلا فاصله بعد از سوره، اولا داخل خود سوره ایناست که به نحوی امروزی مقدار ما سراغ سوره رفتیم، بعد قدم بعدی سوره فلق، قدم بعدی سوره قل هو الله. به تدریج این چیزهایی که به عنوان سوال گفتید برای محقق، برای پژوهشگر باز میشه، اینا رو داره، با اینا حرکت میکنه. ظرفهای خالیه که چی میشه؟ به تدریج با خود قرآن پر میشه. یعنی همونی که مولوی میگه که آب کم شو تشنگی آور به دست، که اونی که تو بیشتر لازم داری اینی که تشنه بشی. تشنه که شدی این اساس کاره، تشنه که شدی میری دنبال آب، دنبال آب که رفتی اون وقت به موقع وقتی آب رو به دست آوردی تشنگی هم به تدریج چی میشه؟ این مسیر حرکت با قرآنه، زندگی با قرآنه، از اینجا شروع میشه، میره جلو. هی سوالاش با قرآن چی میشه؟ جواب داده میشه، سوالای جدید هم
استاد. من میگم امید از کجا من زنده پژوهش کرد، از کجا بیاد این امید رو وجود بیاد؟
نه یاد مشکلی نیست. اگه سوال اینه که اگر امید از اعوذ به ذهنش نیامد، نیاد. اجازه بدید بعدن بعد. ببین سوال حالا سوال دیگری هست، به صورت دیگری باید برخورد. ببینید میگن که اگر این چیزایی که گفتید به ذهن پژوهشگر، امید از اعوذ نیامد یا ارتباط اعوذ رو با عبادت نگیره، هر وقت که بگیره جلو بره به تدریج درست میشه. همین مثال رو بگیریم، مثلا فرض کنید که عبادت رو در اعوذ ندید، درسته؟ خب میخواید بگید که در قل هو الله احد هم که برسه بازم نمیبینه؟ ممکنه نبینه، باشه. خب میرسه به سوره بینه، اونجا و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له بود. اونجا که عبادت رو میبینه دیگه، بعد یادشه که اون عبوزو عین و باب و زال بود و حالا رسیده به عین و باب و زال. حالا بعد رو در سوره بقیه مسئله دیر و زود رسیدن مسئله این نیست، مهم درست حرکت کردن و درست رسیدنه. یعنی اصلا قرار نیست که بگیم حتما لازم است که شخص در مثلا سوره مثال شما رو حالا که فهمیدیم مسترشش میدیم در سوره ناس به یک مطالب مشخصی برسه که اگر نرسید نتونه حرکت کنه. نه، اگر تقریبا هیچی هم از سوره ناس گیرش نیاد میتونه حرکت کنه بره سوره فلق. چه اتفاقی میفته؟ چیزی که باید در سوره ناس گیرش میومد نیومد، در سوره فلق گیرش میاد. در سوره فلق گیرش نیومد، در سوره قل هو الله احد گیرش میاد. همینطور میره جلو. این که کجا چه مطلبی چگونه به سراغ به تعبیر شما پژوهشگر قرآنی که در مکتب قرآن فتر کنه بیاد، اصلا مسئله این نیست. خود این که کی بیاد، دیر بیاد، زود بیاد و چگونه بیاد، مهم اینه که راه درست باشه. اگر در صراط مستقیم داره حرکت میکنه هیچ فرقی نمیکنه، برای یکی زودتر برای یکی دیرتر. و اگر ما مطالب بیان میکنیم کنارش گفتیم، بازم میگیم که ما نمیگیم که سوره ناس مساوی با این مطالبی که ما میگیم، میگیم مثلا این مطالب به این نحوی که ما میگیم در سوره ناس میتونه مطرح بشه. بعد وقتی مثال ها رو مطرح میکنیم، همین مثال ها رو با طرف مقابلش مقایسه میکنیم، نه اینکه بگیم سوره ناس فقط اینه که ما میگیم و مقایسه کنیم با چیزایی که نباید باشه. نه، میگیم که همین مقدار که ما قدم اول در سوره ناس به عنوان مثال داریم این مطلب مطلب رو میبینیم، همینجا مقایسه میکنیم، میبینیم همین مطالب قدم اول ساده دم دستی اون جاهایی که باید ما رو تغذیه فرهنگی دینی معرفتی میکردن خالی هستن از این. به مثال داریم گفتیم شما همه تفسیرهای عالم رو جمع کنید، ولایت فقیه رو توی تفسیر قل هو رب الناسش نمیبینید. نه تنها تو تفسیرهایی که بحث ولی فقیه رو آشنا نبودن یا نمیخواستن آشنا باشن چون مطرح نبوده، اصلا عرف و فرهش نبوده در زمان و شرایطشون، آیت الله طالقانی رضوان الله علیه، از آیت الله طالقانی وارد تر به بحث ولایت فقیه داریم. خب شما تفسیر سوره ناس ایشون رو بیارید، همینجا فتوی از قرآن بیارید بخونیم، این ولایت فقیه توش هست. ببینیم بحث اصلی جدا نبودن دین از سیاست توش هست. و اینی که ما میگیم عرف تفسیر رو، عرف تفسیر سنتی رو با اون تفسیر بنیادی، تفسیر تدبری، تفسیر اساسی که باید راهی که باید میرفت و مکتب معصومین و مکتب پیغمبر اکرم هم در فهم و تفسیر قرآن بود و متاسفانه اون راه پیدا نشد، ما این دوتا راه رو با هم مقایسه می‌کنیم. نه اینکه بگیم چیزی که ما گفتیم به اصطلاح وحی منزله، یا به قول شما یک کسی به این مطالب نرسید به هیچی نرسیده. نه، مثال میزنیم. حالا اتفاقا ممکنه که پژوهشگری به این مطالبی که ما توجه کردیم توجه نکنه، ولی با همین روش از راه سعی به این مطالب دیگری توجه بکنه. خیلی راحت ممکنه معکوس اتفاق بیفته. یعنی الان در جمع ما مسائل مباحث رو در سوره ناس ببینیم، یا ببینیم جمع دیگری اون طرف در سوره فرق بیاره، و به عکس چیزایی که اونا در سوره ناس میابن ما در سوره فرق بیاریم. چه اشکالی داره؟ قرآن قرآنه. و بحث اصلا یه جایی از یه جایی به بعد بحث درگیری مستقیم لفظ و معنا نیست. هدایت قرآن به عنوان یادگار زنده خدا، قرآن رو معصومین به ما میگن نه قرآن حی لا یموت. قرآن صرف این کتاب جماد جامد صامت ساکت نیست، قرآن حی لا یموته. ما اون قرآن شناسی رو لازم داریم و باید بهش توجه کنیم که درسته ما این قرآن صامت جامد ورق کاغذ مرکب رو باز میکنیم، ولی این راه به اون قرآن. درسته که ما با حنجره خودمون و با زبان خودمون آیات قرآن رو میخونیم، ولی اینا راه رسوی اون قرآن، اینا راه هست برای اینکه صدای خدا، صدای خدا که قرآن است، یعنی کلام الله، صدای سخن دوست که بار اول در گوش و از طریق گوش در قلب پیامبر اکرم پیچیده سنقره و کفلا تنسا، پیامبر اکرم فرمیدن خداوند متعال حرف به حرف اول تا آخر قرآن رو به من اقرا فرمود، علامه طباطبایی فرمیدن این اقرا به گونه روبرویی و مشافهه بوده، این تعبیر علامه طباطبایی است، مشافهه یعنی مانند شاگرد در مقابل استاد، پیغمبر اکرم در پیشگاه خدا همون گونه که شاگرد از استاد دریافت مطلب میکنه، خدا و پیغمبر اکرم قرآن رو اقرا کرده، این نوشته، اون خوندن ما، اون تلاوت، اون تکرار قرائت، اینا همه وسیله است برای اینکه اون صدای خدا که زمانی در این جهان پیچیده و از تمامی این گنبد دوار به گوش پیغمبر اکرم و به قلب نازنین پیغمبر اکرم وارد شده و مستقر شده، این تکرارش که وقتی تکرار شد ما با شنیدن دوباره صدای خدا، کلام خدا، کلام خدا یعنی این صدای خدا، سخن خدا، وقتی سخن خدا رو ما هم مانند پیغمبر اکرم شنیدیم، وقت در خور خودمون، در حد خودمون، در خور فردی خودمون، در خور جامعه خودمون، در خور جمعهای خودمون، محیط ها و فضای خودمون چه بکنیم؟ دریافت بکنیم از قرآن و جلوتر بریم این دریافت ها از مسیر کلمه و لفظ و معنا و عبارت میگذره ولی درگیر با شما امروزه ببینید که بعضی نرم افزار ها اینا پیش رفته تر میگه اینا اصلا وابسته به سخت افزار نیست، اوائل به عکس بود، من یادم اون زمانی که اون اهل فندش میگفتن این کامپیوترهایی که روی میزا بود میگفتن با این لگن مناجره کار کنیم، خب اون کاملا به عکس بود، یعنی نرم افزار کاملا وابسته به اون سخت افزار بود، تا اونو شما فعال نمی کردید، اون دستگاه به خصوص رو اون میز بغلی هم کاری به این دستگاه نداشت، اون دستگاه مشابه این هم کاری به این نداشت، چی بهش میگفتن سی پی یو که نه یه چی؟ پی سی، این پی سی یعنی پرسونال کامپیوتر، این پی سی یه عالم جدا بود برای خودش، اون یه پی سی دیگه ای داشت، اون یه پی سی دیگه ای داشت که تعبیر پی سی به معنای بدبختی هم می اومد، واقعا بیچاره میشد کسی با اینا کار میکرد، به علت این که زمان برنامه نویسی، برنامه این که باید رام میشد، هر کاری میخواستی از این دستگاه بکشی، علارم اون همه پیشرفت وابستگی داشت به همه آهنگرها، یه ذره کج و موبت میشد، یه ذره برق ضعیف میشد، یه خدا اگه ناخواسته و برق قطع میشد چه مصیبت های بود، حالا تود زیادی نکشیده که تقریبا این وابستگی ها از بین رفته، این اون چیزی که در قرآن وجود داره در هیچ کتاب دیگری وجود نداره و خیلی زود اهل قرآن به این میرسن، یاد میگیرن و تا نخوری به قول معروف ندانی، این طوریه، چشیدنیست اینا، این مراحل قرآن شناسی، ولی بد نیست آدم بدونه که در چشم انداز کرد، در چشم انداز روش صحیح کار با قرآن با کلمه شروع میکنیم، با جمله کار میکنیم، راه و روش اینا همه وجود داره، جلوتر که میریم نه این که اینا کنار برن، اینا هستن، ولی فهم قرآن و هدایت قرآن دیگه موکول و وابسته به این عبارت ها و کلمات نیست، دیگه لازم نیست برای اینکه اون فرد اهل قرآنی که در یک شورا نشسته، در یک دل شب نشسته و برای یک مسئله مدیریتی فردا صبح ساعت 7 صبحش میخواد تصمیم بگیره که به نصف یه مملکت یا به تمام یه مملکتی مربوطه، اون وقت دیگه نیاز نداره حتما جبرئیل از جانب خدا نازل بشه که هرگز نخواهد شد چون لا نبی بعدی، و یه عبارت مشخص رو براش بیاره که این دستورالعمل شماست، نه از قرآن میگیره ولی دیگه نه با متن دستورالعمل مشخص و نه با وحی جبرئیل، با تربیت قرآنی، با تربیت قرآنی اونجا بهش میگه، برمیداره قلم رو یادداشت میکنه که بعدم میگیره راحت میخوابه. میگه من الان تا 2 شب بیدار مونده بودم به خاطر نگرانی داشتم که من فردا این تصمیم مدیریتی رو چجوری باید اعلام کنم. حالا قرآن به من گفت. چجوری گفت؟ عبارت نداره. با کدوم کلمه گفت؟ کلمه نداره. کدوم کلمه به این معنا بود؟ وجود نداره. ولی مطمئنه که این رو از فرهنگ قرآنی و تربیت قرآنی گرفته. یک فرد مربا به تربیت قرآن و یک فرد اهل القرآن، یک فردی که با فرهنگ قرآن و آموختهای قرآنی تربیت شده، وقتی در این جایگاه قرار بگیره و رأیش، نظرش قرار بشه در چنین زمینه ایمان میشه، میداند که چه بگوید و چه بکند. بنابراین مطمئن میشه و این نیاز به عبارت کلمه و لفظ و معنا هم نداره. ببینید چقدر وابستگی از بین میره. یعنی حتی وابستگی به لفظ و معنا نیست و اینا وجود داره در تعلیم و تربیت های حقیقی که مثال زدنیست، وجود داره که شما گاهی انقدر براتون جالب میشه که هی تعریف میکنید، میگید چنین شد، چنان شد، چنان شد، مادر فقط اومد یه نگاه کرد و رد شد. خب یه نگاه کرد و رد شد، بعد اون فرزند این مادر چه کرد؟ چی بهش گفت؟ درستش اینی که بگید که چی نگفت، چون راوی میگه فقط نگاه کرد و رد شد. چی گفت؟ چی نگفت؟ عبارتی در کار بود؟ نبود. درسی بود؟ بحثی بود؟ هیچی نبود، نگاه بود. خب این نگاه لفظ بود که معنی داشته باشه، عبارت بود، ترجمه شد، هیچ کدوم اینا نبود. حتی قشنگتر از این، میگه مادر اومد بدون این که به فرزندش نگاهی بکنه راهش رو گرفت، رفت انگار نه انگار که فرزندش رو دیده. حالا چی میگه؟ و فرزند این چیزا رو از این رفتار مادر دریافت کرد و اجرا کرد. این که مثال مادره. بزرگش کنید، بزرگش کنید، بزرگش کنید. وقت خدا میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآنی که کلام الله، قرآنی که صاحب مکتبش خداست، الله رب الناس، ملک الناس، اله الناس. حالا این خدا میگه از این طریق باید بیایی تا من هدایتت بکنم. و میگفت من دارم میرم، میگه از این طریق باید بیایی تا هدایتت بکنم. ولی وقتی از این طریق اومدی، خیلی جاها دیگه اصلا شما نمیتونید جواب این سوال رو پیدا کنید که خدا چگونه هدایت کرد، چگونه هدایت کرد، چی رد و بدل شد، چی شنید. غالبا درستش اینه که چی شنیدی هیچی نشیدم، غالبا درستش اینه که چی دیدی هیچی ندیدم، چی یافتی خیلی چیزا یافتم، مطمئن بودی یافتی، مطمئن بودم یافتم. الان سوال اومده که ما چجوری تشخیص بدیم که این وسوسه شیطانیه اینا؟ چجوری نداره، شما به راه بیاید خود به خود اینا تفکیک میشه. یعنی همون گونه که برای پیامبر ما یقین داریم که وقتی آیه قرآن توسط جبرئیل خونده میشد، پیغمبر اکرم یقین میکردن که این جبرئیل است و این وحی الهی است، آیه قرآن داره خونده میشه. خب این قضیه در تفکیک ما هم از وسوسه های شیطانی با الهام های رحمانی، این برای ما هم تحقق پیدا میکنه. فقط مشروط به در راه بودنه. یعنی اهل قرآن که باشیم، وقتی قرآن ذکر و ورد ما باشد، چرا میگیم پیغمبر اکرم فرمیان، ائمه معصوم فرمیان که دائم معوذات رو بخونید. میخواید بخوابید، معوذات رو بخونید. فقط برای اینه که عقرب نیشمون نزنه. خب یه خاصیتش اینه که احیانا ممکنه نیشم بزنه، البته ممکنه اون عقرب خودش بالاخره یه گرایش‌های قرآنی هم داشته باشه، بگه حالا که قرار ما به جای نیش بزنیم و دست بردی بزنیم، خب چی بهتر از این وجود نازنین پاک قرآنی که دیگه آره، که این خودش خیلی انتخاب خوبیه. ممکنه و غالبا هم اینطوره و جواب هم میده، اینا نفی نمیشه، ولی یه گوشه پاره میفرمین معوضات رو بخونید بخوابید، یه گوشهش اینه که بیدار بشید ببینید که بله معوضات رو خوندید و چرا خوابوندید، یه کجدم آنچنانی هم با اون دم زهراگینش هوشیار و بیدار کنار این بچه، ولی چرکتی از خودش نشون نمیده. در صورت که به راحتی قبل از بیدار شدن شما ممکن بود که کار رو اکسره کنه، یعنی شما بیدار میشید این بچه خواب نیست، بچه مرده. مار همینطور، اینا درسته، اینا تحقق پیدا میکنه، ولی مسئله بسیار فراتر از این است. معوضات بخونید که در امان باشید، در امان باشید از مسائلی که بسیار مهمتر از این که حالا ما گفتیم که من شر وسواس خناس رو میفرمید و من شر ما خلق و اینا رو باشه برای بعد. شما اگه بگید زهر ما کجا مطرح میشه، اونم سوره اول، سوره بعدی مطرح میشه، خیلی زود مطرح بشه. نیشه عقرب کجا مطرح میشه، خیلی زود مطرح بشه توی سوره فلق مطرح میشه، ولی چرا در سوره ناس هنوز خبری ازش؟ برای اینکه اینا مراتب مهمتره، به مراتب مهمتره. نهایت منو مار میش بزنه چی میشه؟ در بدترین وضعیت میمیرن، خب راحت میشم دیگه، من غیر از اینه. ولی حالا مار میش نزنه، از درون خودم، از هیچ جای دیگه هم نه، خودم دائم به خودم میش بزنم، خودم دائم با خودم درگیری درونی داشته باشم، خودم دائم مزاحم خودم باشم، خودم مانع زندگی خودم باشم. کدوم بهتره، مار آدمو نیش بزنه که بره خلاص بشه، یا اینکه یه زندگی که از هزار بار مردن بدتر، یعنی دائم هی میمیره زنده میشه، ثم لا یموت فیها ولا یحیی، کدوم مهمتره؟ این مداومت‌ها که دائم معوضات بخونید، حمد رو دائم بخونید، محدود به نماز نباشه، بعد از نماز یکی از سفارش های معصومین هست که بعد از نماز یک بار سوره قل هو الله احد رو بخونید. من که الان تو نماز حداقل یه بار خوندم یا دو بار خوندم، چرا بعد از نماز؟ برای اینکه معلوم بشه که محدود به نماز نیست، این قل هو الله احد رو انقدر بهش نیاز داری که فقط تو نماز خوندن جواب نمیده، بعد از نماز هم باید بخونید. حالا از خونه میخواد بیای بیرون، بازم باید قول و دعاهات رو بخونی، ببین تا آخر معوضات تا من از جنت و ناس هم باید بخونی. کاری رو میخوای شروع بکنی همینطور، اصلا فکرت، ذکرت، وردت باید اینا باشه، تا این مسیر، مسیر که گفتیم در مسیر، نه هر مسیری که هر کسی بخواد سریعه این تعریف کنه، مسیری که برای ما تعریف کردن، این راه رو نشون دادن، و تو این مسیر ما باید با تکرار، مداومت، تلاوت مکرر، تدبر دائمی در مسیر قرآن حرکت کنیم و با قرآن زندگی بکنیم و انشاءالله به نتایج برسیم. زمانمون گذشته و صلی الله علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد. بله، ان تتقوا الله و همه این انهای قرآن اصل مشروطش که بهش مشروطه و غالبا مورد غفلت واقع میشه اینه که در احادیث معصومین هم اومده ان تتقوا الله بالقرآن، ان تومنو باز بالقرآن، همه اینا بالقرآن، یعنی همه اینا اگر به واسطه قرآن و با قرآن، یکی از بحثای مهم همین که ما اگر بهترین تقوا رو تعریف کنیم ولی نه با قرآن، بهترین اخلاق رو تعریف کنیم نه با قرآن، بهترین سیر و سلوک رو پیشنهاد کنیم نه با قرآن، اون وقت جواب نمیده و نباید اصلا منتظر قرآن. بله، همه چیز با قرآن. اللهم صل على محمد وعلى آله.